اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستیم. خداوند متعال رو شاکرم. خدمت شما عرض بکنم با سلسله نشست‌های روایت عهد در خدمتتون هستیم و از اونجا که یک سری تغییرات به لحاظ زمانی و اتفاقاتی که در منطقه داشتیم پیش اومد، جلسات رو با این عنوان انشالله پیش خواهیم رفت. قصدمون اینه که از اونجا که فرمانش صادر شد مبنی بر اینکه به صورت علنی از مخالفین اسرائیل حمایت خواهیم کرد و ما در این عرصه به دنبال مباحث ایدئولوژیک و پایه‌ای و بنیادین صهیونیسم هستیم که با زدن اونها حتی شرایطی فراهم بشه که بدون جنگ بتونیم این جلسومه فساد رو از بین ببریم و انشالله هرچه سریعتر به ظهور آقای امام زمان و اون وعده تاریخی نزدیک بشه. این سلسله جلسات در دل روایت عهد، یعنی اسطوره‌های صهیونیسم، بحث نمادشناسی نیست اصلا. حالا بحث باز بشه متوجه خواهید شد. در دل روایت عهد خواهد بود. اگر حالت خاصی پیش بیاد جلسات دیگری هم خواهیم داشت که اون متعاقبا اعلام میشه. از اونجایی که ظرفیت من خدمت شما عرض کنم محدوده و فرمودند که ما خدمت شما عرض بکنیم، آیه مجرمون هم فرمودند که با تلفن با موبایل ثبت نام صورت میگیره. حالا انشالله از دفعات بعد پیامک هم بر اون افراد ارسال خواهد شد تا اذیت نشید، اینجا سر پا بی خود وای نشید. ببینید عزیزان، در مورد اسرائیل باید به گونه دیگه ای فکر کرد. یعنی اینکه مثل بقیه کشورها نیست. مدل این کشور که نیست، یعنی فلسطین اشغالی مد نظرمه، کاملا متفاوته. هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی تفاوت داره. فلزا با روش‌های متعارف نمیشه اینو زمین زد. بلکه نقاط ضعفی که داره که کم هم نیستن الحمدلله، بسیار بسیار زیادن، حتی بیشتر از تمام کشورهای دنیا اسرائیل نقطه ضعف داره. منتها نه این که مدلش فرق میکنه، برای استراتژیست ها این جا نیفتاده. ما انشالله تو این سلسله جلسات اینها رو معرفی میکنیم و تا ببینید که چطور میشه حتی بدون هزینه های نظامی با هزینه‌های رسانه‌ای و کار فرهنگی و کار عملیات روانی و استفاده از نقاط قوت و بازوهایی که جمهوری اسلامی در دیگر کشورها داره، از دل همین بیداری اسلامی به عنوان مثال، منطقه‌ای رو بدون اسرائیل ببینیم. من این شدن نیست، این وعده بزرگان ماست، وعده الهی است. سوره اسراء 1-7 اگر بخونید می‌بینید که اینها دوبار فساد می‌کنن روی زمین و نابود خواهند شد. منتها شرط عقل میگه که تا جایی که میشه جلو هزینه ها رو باید گرفت. یعنی شما میبینید جریان صهیونیسم یه بهاییت درست کرده تو کشور ما، هنوز که هنوزه بعد 180 خورده ای سال درگیرشیم. کار نظامی نکرده، یه کار فرهنگی کرده، یه کار خدمت شما عرض بکنم یک فتنه فرق به وجود آورده، هنوز که هنوزه درگیرشیم. همین الان بی بی سی فارسی توسط اینها داره میشه که اصلا مدیریتش یک مدیریت خودکفاست. اونجوری نیستش که برنامه هایی که مثلا اجرا میکنه الزاماً برنامه هایی باشه که خدمت شما عرض بکنم این برنامه ها حتما ترجمه بی بی سی پرشیانه، اینطور نیست. بی بی سی انگلیسیه. شما میبینید دقیقا خودش برای خودش میاد برنامه میسازه. مثلا همین بحث مستند فراماسونری که ساخت اصلش مال خود بی بی سی فارسی بود. حالا در مورد اون هم صحبت میکنیم که چه نیات پلیدی پشت پرده این جریان هست و این وجه بخشیدن به فراماسونری در دستور کار اینها قرار گرفته بعد از اینکه اون مقاصدی که داشتن در ایران بهش نرسیدند. ببینید عزیزان، اسطوره تفاوت‌های با افسانه داره. اسطوره ظاهراً ریشه در ذهن معتقدان به اون ریشه در یک واقعیتی داره که در لامکان و لازمان به وقوع پیوسته. یعنی به لحاظ زمانی مهم نیست، که اصلاً مهم نیست، چه بسا به لحاظ زمانی حتی نتونید شما پیدا کنید این رو، و به لحاظ مکانی هم مهم نیست. یک محدوده ای رو در بر گرفتم و نمیتونید بگید دقیقاً خیابون فلان، آدرس فلان، کوچه فلان، پلاک فلان، نمیتونید بگید. من ازل الالعبده. اما میگن ریشه در واقعیت داره. افسانه اینطور نیست. برخی اسطوره رو نوعی افسانه میدونن، اختلاف نظره، با اونش کار ندارم. تو بحث نمادشناسی این رو اونجا دقیق باز خواهیم کرد، اینجا الان جاش نیست. همین که ریشه در واقعیت داره برای معتقدین به اونها اینو متمایز میکنه. ببینید، ما اسطوره داریم به نام رستم. فردی اسطوره است. آقا بوده یا نبوده، کی بوده، بگید تاریخ بدید، من مثلا 25 فروردین ماه فلان مثلا کشته شد توسط برادر شغاد، چه میدونم کی بوده، رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان، یا که من کردمش رستم داستان. پس توی لازمان و لامکان یک اتفاقی افتاده، اما ظاهرا یه واقعیتی هم داشته. آقا آرش کمانگیر کی بوده؟ شاید واقعا آرشی بوده که خوب کمان میکشیده، خوب تیراندازی میکرده، آرام آرام چیکارش کردیم؟ بردیمش تبدیلش کردیم به اسطوره. و این اسطوره نشان دهنده بنیانها و اساس فکری یک جامعه و یک فرهنگ و یک تمدنه. جامعه که تو اسطوره ها شما مواردی و فاکتورهایی از جنگ و خونریزی میبینید یک طرف، اسطوره های فداکاری یک نگاه خاصی به اون جامعه میده، اسطوره های قدرت یه جوره، اسطوره های ثروت یه جوره. یعنی بر مبنای این اسطوره ها حتی شما میتونید یک رد و پای فرهنگی اینها رو میتونید آنالیز بکنید، بررسی کنید، سرچ کنید، برید بخواید به اون چیزی که مورد نظرتونه برسید. در مورد اسرائیل این مسئله کاملا مشهوده. به جرئت میتونم بگم تنها کشوری که روی کره زمین بر مبنای اسطوره گرفته اسرائیل. یکی دوتا هم نیست، خیلی زیادن. ما تو این سلسله جلسات اینها رو بررسی خواهیم کرد. خیلی خیلی زیادن. اینها بر این مبنا این کشور رو شکل دادن. و اگر دستی به این اسطوره خورده بشه، مبنای شکل‌گیری و ماهیت شکل‌گیری و علت شکل‌گیری، پس لاجرم وجود اون زیر سوال میره. امروز فرض بکنید از ما ایرانی ها بیان رستم رو بگیرن، بگن آقا بر مبنای اسناد تاریخی بررسی کردیم، کتاب صفحه زدیم، صفحه فلان پیدا کردیم، رستمی وجود نداشته، به جای برمیخوره؟ خدا بیامرزش. من نمیگم باید رستم حذف بشه، باز یه وقت سوء برداشت صورت نگیره، نه، اما اگه یه روزی رستم هم بگن نه وجود نداشته، به هیچ جا بر نمیخوره. یعنی ما چیزیو از دست به اون شکل نمیدیم، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی به خطر نمیفته. اما اسطوره های صهیونیسم اگر زده بشن، قطعا ماهیتا اینها مشکل برخورد خواهند کرد، اصلا شک نکنید. زیر سوال بردن اسطوره های اینها دقیقا شبیه به حمله موشکی است. یعنی همین الان اینجا قرار اتفاق بیفته که ما همین الان میخوام حمله موشکی کنیم به اسرائیل. باور کنید تو همین جلسه میشه اتفاق بیفته، و خیلی بدتر برای اونها. و قطعا این جلسات با زیرنویس عربی بشه، انگلیسی بشه، قرار داده بشه توی سایت ها تا کشورهای دیگه هم بتونه استفاده کنه. برخورد اسرائیل با حذف اسطوره هاش حد یقفشه، مرزهای اعتقادیشه. بخوای بگیری اسطوره هاش، اصلا دلیل وجودیش از بین میره، باید فرو بپاشه. شما فرض بکنید دانش آموزی هستید، دیپلمتون رو گرفتید، حالا میخواید وارد دانشگاه بشید. یکی بیاد مدرک دوم دبیرستان شما رو زیر سوال ببره. مثلا کلن تا دیپلم و تا دانشگاه هرچی خوندی رو حواس. این اتفاق قراره بیفته، نه مدرک دوم دبیرستان که مدرک اول ابتدایش قراره زیر سوال داره. اصلا کشوری که بر مبنای اسطوره ها شکل میگیره دلیل بر اینه که این ریشه در حقیقت نداره، ریشه در واقعیت نداره، به زور میخواد یه چیز رو درست بکنه. شما نگاه بکنید دولت هایی که در دنیا شکل گرفتن رو یه آنالیز بکنید، یه بررسی بکنید. بعضی موقع ها اینها یک نژاد بودن که رفتن یک جا، یک قوم بودن رفتن یک جا دولت ساختن، مثل جرمن ها. رفتن کدوم کشور رو وجود آوردن؟ آلمان. یعنی یک نگاه نژادی و قومی رو در شکل گیری این دولت شما میبینید. در کشور کانادا برعکسه، یعنی مردمی از نژادهای مختلف رفتن اونجا یه دولتی رو به وجود آوردن. تو کانادا ما ایرانی داریم، آنگلو ساکسون داریم، آفریقایی داریم، سرخپوست داریم، همه جور داریم. اما در مورد اسرائیل شما نمیتونید نظر بدید، چون اصلا تنها مقوله است در دنیا که نمیشه آنالیزش کرد، بس که بی سر و تهه، نه به دلیل خوب بودنش. میدونید چی میگم؟ نمیتونی بهش دست بزنی، نه، بس که بی سر و تهه. اگر بگید دینه، امروز گفته میشه 75% یا 85% ساکنان اسرائیل نگاه دینی ندارن دیگه، لایک شدن، سکولارن. آقا ما یهودی کافر داریم، این به جوک شبیهه، انگار که بگم مسلمون کافر، پارادوکسیکاله، مثل خورشت زلزفه است. اصلا جور نیست. بالاخره یهودیت یک دینه دیگه، اگه دینه که نمیتونه کافر باشه که، یهودی کافر دیگه چه صیغه ایه؟ دست شما دارم. نه آقا نژاده، دینو گذاشتن کنار. نمیبینی الان یه نفر میخواد بره یهودی بشه، اجازه میدن یهودی بشه؟ نه خیر، باید مادرش یهودی باشه، یعنی نژادش باید، خونش باید یهودی بشه، فلزا دین نیست. پس نژاده؟ پس چی میشه که انستیتو هرتزل در تل‌آویو اعلام میکنه که آقا اختلاف ها و تفاوت های نژادی در میان یهودیان اونقدر زیاده، اونقدر زیاده که این که ما بخوایم بگیم اینها همشون از یک، خدمت شما عرض کنم، نژادن، اینها همشون از اثبات دوازدهگانه یهود هستند، مزخرفی بیش نیست. امروز ما یهودی آفریقایی داریم، سیاپوسته، یهودی چشمابی اروپایی هم داریم. چشمابی یک مثال از اروپایی هست، نژاد آنگلوساکسون میگن چشمابی، مثلا چشبادومی یعنی شرقاره. مثلا بحث نشه سر اینکه چشاشون آبیه، نه من مثلا اروپایی چشم سبزم دیدم فلان، من دیگه عاقل و بلاشاره. این چشمابیه آنگلو ساکسون هم میبینید یهودی دارن. آفریقا، مراکش ما الان یهودی داریم، در اسرائیل رفتن اونجا جمع شدن. ما در ایران هم یهودی داشتیم، کلیمیا، کلیمیا خودمون، شبیه ما ایرانیم. پس میبینید در مورد اسرائیل نحوه شگیری مشخصی است، مبنا دینیه یا نژادیه، دقیقا سیستم شترمرغ حاکمه. یعنی جایی که میگی تخم بذار میگه شترم، میگه بار ببر میگه مرغم. و این یک نقطه ضعفه. یعنی ما میتونیم چیکار کنیم؟ عکسشو بگیم، بگیم بیا بار ببر، میگه نه از قسمت شتوریت بی استفاده کن، تخم بذار، از قسمت مرغ بودنت بی استفاده، ها پیش بیا. یعنی شما فکر نه، اون چون رسانه دستش خوب تونسته جا خالی بده، یعنی یه بازی دینی نژادی را انداخته اونجایی که مبنای، خدمت شما عرض بکنم، این اسطوره‌هاش دینی میشن. امروز میخوام در مورد کتاب مقدس صحبت بکنیم. دینی میشن، میاد رو حوزه دین مانور میده. اونجا که شما میبینی بحث دین مطرح نیست، سری میره شیفت میکنه روی بحث نژاد، میگه ما یک نژاد برتریم، میشه قوم برگزیده. فقط کافیه تو این زمینه بازی با این برعکس بازی کنی، بیچاره است، بدبخته. یعنی زمانی که داره بحث نژادی میکنه بحث دینی مطرح کنی، زمانی که داره بحث دینی میکنه بحث نژادی مطرح کنی. بعد بلد باشی از برگای برنده چطور استفاده بکنی. ما ابزارش رو هم داریم، چی میگه نداریم؟ توجیه کردن جوانان کشورهای منطقه، توجیه کردن این بیداری اسلامی که بدونن چه جور باید بازی بکنن. کار سختی هم نیست، بقیهشون از من و تو بهتر بلدن، قشنگ پیش میرن. منتها شما من مبنای ایدئولوژیک به اینها بدی. این اسطوره‌هایی که اینها ساختن برخیشون برای جمع کردن یهودیان بوده. یعنی اسطوره طراحی کرد که به بهانه اون بتونه همه یهودی‌ها رو چیکار کنه؟ یه جا جمع کنه. براش این ذهنیت رو به وجود بیاره که شما باید یه جا جمع بشی. تموم شد رفت. این اسطوره کاربردش فقط همینه. کارکردش اینه، کارکرد بیشتری هم نداره و انتظاری هم بیشتر از این ازش نمیره. اسطوره‌هایی دارن برای اینکه اینایی که یه جا جمع کردی رو ببری به یک مکان خاص. این اسطوره یک اسطوره میانی و رابطه، از نقطه آ که اینها رو جمع کرده میبره به نقطه بی. شما میبینید یهودیان رو میکوچانند به امریکا، کلونی کلونی درست میکنن، یک عده میرن به امریکا، یک عده میرن به لوکزامبورگ، یک عده میرن به آرژانتین، یک عده میرن به آفریقای جنوبی و قس الهازا. اینا رو که ساختن، اینا بر مبنای اسطوره های رفتن اونجاها قرار گرفتن. حالا طرح بعد اجرا میشه، اسطوره دیگه رو میشه، میگن همه اینها باید بیان یه جا و اون یک جا اسرائیله. اسم این اسطوره ها رو براتون میخونم، لیست میکنم. برخی از این اسطوره ها برای استقرار حکومت در آن یک جاست. یعنی بعد از این که رفتی چجوری حکومت خودمون رو چیکار کنیم؟ مستقر بکنیم، محکم کنیم بنیانهاشو. برخی از اسطوره ها هم هستن که شبیه به سوپاپ اطمینانن، یعنی بسته به مشکلی که برمیخوره از اون اسطوره استفاده میکنه، اون مشکل رو حل میکنه. یعنی بعد از اینکه رفتند اینا رو جمع کردن بردن مستقر شدن، حالا دیگه میخوان حکومت کنن، دیگه مشکل براشون به وجود میاد. مثلا اختلاف نظر بین دین مداران یهودیان ارتودکس و لایک وجود داره، چطوری مشکل رو حل بکنیم؟ اسطوره داره برای این، اسطوره داره برای این همچین چیزی رو در نظر از قبل گرفته. اینها خیلی خوب فکر میکنن، خیلی خوب برنامه ریزی میکنن، خیلی خوبم نظم تو کاراشون دارن اجرا میکنن. ضعیفن ها در کل کارا که میکنن، این نکید شیطان کار ضعیف ها. یعنی اگر اون برنامه منظمی که اونا دارن، اون نظمشون رو یه خورده ما یاد بگیریم، ما 10 ساله کل دنیا رو فتح میکنیم. ما با همین بی‌نظم بودنمون امروز جلو کل دنیا وایستادیم. این نشون میده که بر حقیم. منتها اگه همینو خوب بتونی استفاده، عین یه نفریم که یه تفنگ یوزی دستش گرفته همینجوری 300 400 هم جده تیر میزنه، نمیدونم چرا خشاب داره یوزی، حالا عوض میکنه. چه روزی انداختن ما رو بعد مثلا بحث خشاب بکنیم، توی خشاب چند تا گوله میخوره فلان و اینا. خدمت شما عرض بکنم، مثلا آره تیر میزنه، اما اگر این توان رو شما بذاری یه تیر به جاش بزنی، تمام شد رفت. در کشور خودمون ما اعتقادمون بر اینه، دو تا تفکر بیشتر در دنیا وجود نداره، صهیونیسم و تشیع. صهیونیسم بیرون کشیده از دل یهودیت و مسیحیت، علل خصوص یهودیت، ریشش در یهودیته، و تشیع بیرون کشیده شده از اسلام، یا بگیم همون اسلام حقیقی، اینجوری بگیم بهتره. نمود این جمهوری اسلامی، نمود او اسرائیل. خب جمهوری اسلامی هم مبانیش نگاه بکنید، با زدن خدمت شما عرض بکنم آرش کمانگیر، رستم، اسفندیار و قیس الهازا تا دلت بخواد میتونیم اینا داریم، کشوریم با تمدنی بسیار سترگ و بزرگ و کهن، مشکلی برای ما به وجود نمیاد. مشکل جدی و حاد و خاص، بحران به وجود نمیاد. مشکل برای ما اینه کجا به وجود میاد؟ جایی که اسلام زده بشه. جایی که اسلام زده بشه ماهیت وجودی ما از زیر سوال میره. فلذا بنده خطر این شبکه‌های ماهواره‌ای که اسلام ستیزی و اسلام زدایی میکنن رو حتی بیشتر از شبکه‌های سیاسی اون طرفی میدونم. یه فارسیوان رو من خطر، نظر شخصی خودمه، خطرناکتر از بی بی سی میدونم بنده. چون این دینو میزنه. وقتی دینو زد، شما میخوای بحث ولایت فقیه بکنی؟ اسلامو قبول نداره. شما میخوای ولایت فقیه برآمده از اسلام رو بیاد در موردش بحث بکنی؟ خوب دقت کنید. پس شما بدونید چرا اون میاد نقاط دینی شما رو میزنه. تشیع تنها تفکریست روی کره زمین که اون اعتقاداتش، اسطوره نمیخوام بگم چون اسطوره نمیخوام کلمه رو استفاده کنم، خب اون اعتقادات عقلانیش انقدر عقلانی و انقدر بزرگن که برای برخی تبدیل شدن به اسطوره. مثلا شما حکومت امیرالمومنین و عدل علوی برای خیلی اسطوره است. ممش میشه آقا؟ شده؟ شدنیست؟ کی میگه نیست؟ آنچه در عاشورا اتفاق میفته کشته شدنه، خون ریخته شدنه. اما اگه یکی میخواد جمهوری اسلامی رو بزنه چیکار میکنه؟ میاد عاشورا رو ازش میگیره. دلیل به وجود اومدن انقلاب چیه؟ خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرم. پس دلیلش چی بوده؟ تو انقلاب شعارمون اینه دیگه. ببینیم ما یه شعار داریم، یعنی هدف رو مشخص میکنیم، یه شعور داریم برای رسیدن به اون، یه شعور داریم که به اون انرژی میده میرسیم به اون. وقتی شعار انقلاب این بوده تا انقلاب مهدی، اون ازش بگیری میشیم یک مردم بی هدف. شور حسین از چه ها میکند، یاد حسین درد دوا میکند. اون شور ازش بگیری میشه یک مردم کاهل تنبل که هدف نداره، میخواد چیکار کنه؟ آینده هدف میده، گذشته هویت میده. این دوتا رو میان میگیرن. امروز بنده مشکل اصلی جوانانمون رو بی‌هویتی میدونم. قد و قواره خودشو نمیدونه، نمیدونه کدوم قد و قواره است. دشمن هم سریع ببینه شما میخوای یه جا هویت بدی به این جوانا میزنه، اجازه نمیده. هویت تو خورد میکنه، هم هویت ملیت هم هویت دینی تو. فیلم 300 میسازه که هویت ملیت خورد بشه، به تاریخ دیگه ننازی. کاریکاتور میکشه برای پیامبرت که هویت دینی تو بشکنه. اون خوب میدونه داره چیکار میکنه. جامعه رو فرض بکنید که هویت نداره، هدف هم نداره، به چی یه سردرگم میشه دیگه. این سر کله بزنه با خودش، خیلی مهم. پس این داخل پرانتز بحث خودمون هم باید میگفتم. اما اسطوره های اینها من 20 موردش اینجا میگم، بیشتره. حالا بعضیش پرانتز به قولی باید باز بشه. مثلا ما اسطوره اتاق های گاز داریم که شاخه از اسطوره هولوکاسته، یک شاخه است در دل اون که اینجا مثلا مطرح نمیکنیم. اسطوره اول کتاب مقدسه، اسطوره دوم سرزمین مقدسه، اسطوره سوم وعده رهایی است، اسطوره چهارم قوم برگزیده است. قصد ندارم اینا رو الان باز بکنم، حتی یک برای یک کلمه توضیح تا. اسطوره پنجم پاکسازی قومیه، اسطوره ششم اسطوره بازگشته، اسطوره هفتم اسطوره تبعید و آوارگیه، اسطوره هشتم اسطوره منحصر به فرد بودن اسرائیله. گفتیم یه سری کار کرد اینها، این است بعد اینو که جمع کردی کجا باید ببری؟ اونجا منحصر به فردی. این اسطوره مثلا اونجا جواب میده. اسطوره نهم اسطوره این بین اسرائیل به عنوان تجسم قوم یهود، با اسطوره قبلی تفاوت داره اما شبیهه. اسطوره دهم تداوم تاریخی اسرائیله، اسطوره یازدهم مرکزیت اسرائیله، اسطوره دوازدهم زندگی کامل و بی‌نقصه، اسطوره سیزدهم پدران بنیانگذاره، اسطوره چهاردهم فاشیسم ستیزیه، اسطوره پانزدهم دادرسی نورنبرگه، اسطوره شانزدهم هولوکاست و 6 میلیون قربانی است، اسطوره 17 هم سرزمین بدون مردم برای مردم بدون سرزمین، اسطوره 8 هم آنتیسمیتیزمه، اسطوره 19 هم اثبات گمشده بنی اسرائیله، 10 سبت گمشده، و اسطوره 20 هم اسطوره تاریخی دولت دومین نابود شده. چی هست مثلا همین یه مورد بگم؟ این اسطوره رو زمانی استفاده میکنن که دچار اختلاف میشن، دومین دولت نابود شده شون به خاطر اختلاف بین رفت. میگه یادتون هست یه بار اینجوری شدیم، سریع بیاد این استفاده کن. ببین با چه موجوداتی طرف شما. نه عبادت از انسان یاد بکنه. اما بر مبنای اسطوره قوم برگزیده تنها انسان‌های روی زمین اونها هستن. ما شبه انسانیم. یک بحث اینا دارن تو کابالا با عنوان ازدواج دو خدا با هم دیگه. و اون دو خدا در واقع حلول خدا در آدم و حواست. باید آدم با حوا ازدواج کنه تا بنی اسرائیل به وجود بیان و این اتفاق افتاده. بنی اسرائیل از نسل آدم و حواست. یه جاهایی شیطان گول زد حوا رو و با اون نزدیکی کرد، یک سری انسان به وجود اومدن. یک جاهایی آدم با بطین و اجنه ازدواج کرد، یک سری انسان به وجود اومدن. این بحث شخینه که توی خدمت شما عرض بکنم کابالا دارم بر این مبناست. این ستاره شیشبرشون، حالا اینو بعد تو بحثای نه جلساتی که ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه هنره اونجا باید بررسی بکنیم، این ستاره شیشبرشون مرد و زن مساوی در هم تنیده همین بحث رو داره مطرح میکنه. اینو باید بگم تو برسم به اسطوره کتاب. و اینی که اینا خودشون رو خاص میدونن، این که اینا خودشون از نژاد برتر میدونن، این رئیسیسم و راشیسم و نژاد پرستی که بر اینها حاکم است ریشه در کجا داره، بخشش برمیگرده به همینجا. اسطوره که امروز ما میخوایم بررسی بکنیم اسطوره کتاب مقدس. اینها دلیل، یعنی اینجوری به شما بگم ریشه اصلی خیلی دیگه از این اسطوره ها برمیگرده به کتاب مقدس. و اینم به شما بگم این اسطوره در هم تنیدن. شما یکیشو داری توضیح میدی، مثلا 90% یکیشو داری توضیح میدی، یعنی 20% اون یکم چیکار کردی؟ توضیح دادی. در هم تنیده، مثلا تیکای پازل که کنار هم جور کرده. البته این تیکای پازل خیلی هم چفت و بست نیستن و به سادگی شکننده است، شکستنی نیست. اینها یک حکومتی رو تو ذهن خودشون دارن، همونطور که شما یه حکومتی تو ذهن خودت داری توی شیعه با عنوان حکومت امیرالمؤمنین که تکرار نشدنی است در تاریخ به نظرت. اینها هم دو تا حکومت برایشون گذشته بسیار شیرین برای اینها، حکومت داوود و حکومت سلیمان. یعنی اینها دیدن، به چشم دیدن، حالا شما بگو نبوده، به چشم دیدن که چه روزگار خوشی داشتن، به چشم دیدن حکمرانی سلیمانو، به چشم دیدن با باد این طرف آن طرف رفتن رو، به چشم دیدن این که شیاطین براشون عملگی میکردن، به چشم دیدن. منتها لیاقت نداشتن، نتونستن حفظش کنن. عهدی رو که خدا باشون بسته بوده چیکار کردن؟ شکستن. فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، همونطور که در زمان موسی شکستند. اینو دیدن. اینا در به در دنبال احیای اون حکومت سلیمانی و داوودی خودشون هستند و خوب میدونند این سر دنیا یک تفکری هم به دنبال رسیدن به آن حکومت مهدوی است و آن حکومتی که حکومت سلیمان نبی در اوج خودش اشلی کوچک از آن حکومت. خوب اینو میدونن. فلزا میبینید روی این خوب بحث میکنن، خوب تحریزی میکنن، خوب کار میکنن. مثلا مثالی بزنیم برای اینکه مثال رسانه‌ای بزنیم، چون اینا حوزه کارشون رسانه است عمدتاً. مثلا بحث ارباب حلقه ها. خب در داستان ها آمده که حضرت سلیمان چطور این شیاطین رو تسخیر کرد با حلقه ای که در دست داشت. حالا صحبت اینجاست، آیا اگر اون حلقه رو به من بدن منم میتونم کارا رو بکنم؟ الان عصای حضرت موسی بدن به من، شما کاری از دستون برمیاد؟ نه خیر عزیز من، هیچ کاری از دستون بر نمیاد. ذوالفقار حضرت علی هم به من شما بدن، هیچ کاری از دستون بر نمیاد. بلکه حقیقت این وحی است که بر موسی آمده، حقیقت اون وحی است که بر سلیمان آمده نازل شده. اون انگشتر شما میبینید توی اسرائیلیات آمده، حضرت سلیمان میخواست بره رفع حاجت، بعد انگشترش رو داد حاج خانمش نگه داره، اومد دید گفت انگشترام بده، گفت تو که گرفتی انگشتر تو 5 دقیقه پیش مثلا، گفت چه گرفتم؟ گفت خودت اومدی گرفتی، کاشف عمل اومد شیطان خوش شبیه حضرت سلیمان کرد اومد انگشتر رو گرفت. آقا سرتون درد نیارم، چند روز شیطان حاکم بر ملک سلیمان شد با یه فیلمی و با یه کلکی و یک نقشه های آنچنانی از سلیمان درست انگشترش رو پس بگیره. نه، چیشو پس بگیره؟ حکومتش رو پس بگیره. این یعنی چی؟ یعنی بابا اصلا خدا آدم مهم نیست، مهم این چیه؟ انگشتر است، ارباب حلقه، همه در به در دنبال این حلقه هن. اون جونوره چیه همچه وحشتناکی باشون میاد میره این ورون؟ آه چه بلدم هستن اینا. شما میرید چه برای چی این بلا سرش اومده؟ اصلا وسوسه کننده است این حلقه. میرسن خب در اسطوره، در تاریخ اینا، در پیشگویی هاشون اومده که چی؟ که اون یکی قوم، اون یکی میریزن تو بیت المقدس پدرتون رو در میرن. درسته؟ میبینید بیت المقدس رو در کنار کوه زایون، شهر سفید ترسیم میکنن که خیلی زیباست، آروم آروم چرخ میخوره میره بالا و اون موجودات وحشتناک هم ما هستیم، حمله میکنیم که اونجا رو بگیریم. اما در نهایت چی میشه؟ اونها هستن که حمله میکنند و ساختمان شیطان رو میرن پایین. شیطان کیه؟ ماییم. دجال کیه؟ ماییم. آقا اون تک چشمه رو چجوری نابود میکنه طرف؟ میره اونجا، خدمت شما عرض کنم، حلقه رو بر میداره، استفاده ما تموم شد. یعنی با آمدن جا الحق و زهق الباطل، این همینه دیگه. مثلا با آمدن این، اون یکی کلن خدمت شما عرض بکنم از بین میره. حالا اگه دوستان اینو برن روی لپتاپ ما برن. خب اینو ساختمونی که کنار خونه کعبه اینها میان میسازن، شما میبینید قبلا ما کدگذاری شدیم که این ساختمون چیه؟ محل تجمع شیاطینه. بعد اینجا رو خرابش کرد، بعد اینجا رو فتح کرد، اینجا رو آورد پایین. بعد میبینید شبیه به همون میاد ساخته میشه که در ذهن این رو متواده. شما میبینید یه نفر ندیدی که شما بره مکه بیاد این ساختمان خوشش اومده باشه. نمیدونه چرا. این قبلا کدگذاری شده. این تفکر بر مبنای کتاب مقدس، شما میاد میبینی اینا رو میکشونه به چی؟ به ساختن فیلم، سینما، فیلم انیمیشن، بازی، چی 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 چی، تا شما از ما واردترید الحمدلله. ما یه مثال میزنیم، شما 10 تا همینجوری تو ذهنتون بیاد. شما میبینید پس بقیه اسطوره هم از کتاب مقدس ناشی میشه. ارض موعود از کجا میاره بیرون؟ از کتاب مقدس. قوم برگزیده را کجا بیرون میاره؟ از کتاب مقدس. پاکسازی قومی را کجا بیرون میاره؟ از کتاب مقدس. تبعید آوارگی را از کجا بیرون میکشه؟ از کتاب مقدس. حالا بعد بحث بکنیم سر کتاب مقدس. اگر هر کسی رفت سراغ کتاب مقدس مبنی بر بد بودن اونه، این دو وجه داره. یک، اولا ما قائل بر این هستیم که این کتاب مقدس چی شده؟ تحریف شده. حاضرین بحث هم کنیم، مناظره هم بکنیم، دعوا هم سرش حاضرین بکنیم. سر این یکی هر که هر جای کره زمین بگه، حالا کره زمین نه، حالا خودش اونجا معلوم میشه بلای سر آدم بیاره، تو هم ایران هر جا بگی، من سر این مناظره میکنم که این کتاب تحریف شده است، کتاب مقدس، هم عهد عتیق هم عهد جدید. نکته دیگه اینه که اصلا نیاز به تحریف شدن هم نیست. آدم مریض میره اون چیزی که لازم داره رو همون دست میذاره. مگه وهابی ها با اشاره به آیات قرآن شیعه نمیکشن؟ قرآن تحریف شده؟ نه خیر. پس چطور این کارو میکنه؟ اون تیکری که لازم داره رو استفاده میکنه. ولا تقرب الصلاتشو میبینه و انتم سکاراشو نمیبینه. اون تیکری که لازم داره دوست داره رو میبینه. یه مثال برای شما بزنم. یعنی شما هر جوری با یک نفر بر سر این مثال بحث بکنید، امکان نداره او پیروز از این بیرون بیاد، چون هر جوری بحث بکنه شما، این بازی وین وینه، برنده شمایی. این شما قبلا بحث کردم و آمادگی ذهنی داره، چون الان جاش نیست. خدمت شما عرض کنم به خاطر همون دارم این بحث رو پیش میگیرم. خب ما در مورد آیه 54 سوره مائده میدونیم که این ایرانی هان، اون کسایی که خدا گفته فسوف یأتی الله بقوم، یه قومی میان که خدا عاشق اوناست، اونا عاشق خودن، در مقابل مؤمنین فروتنن، در مقابل کافرین کافرا محکم وای میستن، جهاد میکنن در راه خدا، از سرزنشی هیچ سرزنشگری هم نمیترسن. این فضل الهی که خدا به هر کی بخواد میده. آیه بعدش ببینید چی میگه. این مؤمنین رو داره توضیح میده دیگه. حالا ببین چی میگه، میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و بدونید که ولی شما الله و رسولشه و اون کسی که توی رکوع زکات داد میشه کی؟ اجماع مفسرین شیعه و سنی میگه حضرت علی. حالا دعوا سر اینه که چی؟ این ولایت به معنی سرپرستی نیست، دوست داشتنه. عیبی نداره، گیریم که این باشه، درسته؟ از این بیشتر آیه بعدیش رو نگاه کن. و هر کس این ولایتو، حالا میخوای دوست داشتن میخوای بگیری یا ولایت به معنی مولا بودن و سرپرستی، ولایت الله و رسولش و اون مؤمنی که اینجا توضیح دادم و در نظر گرفت، فان حزب الله هم الغالبون، آخر زمان مال ایناست، اینا پیروز میشن. یعنی حداقل حب اهل بیتو که میشه از این بیرون کشید. همین تو که تو اینقدر ساده میری روی این بحث میکنی میبینیش، او هم داره میبینه، اون هم داره میبینه. اما به این جای آیه میرسه، این یکی آیه رو میذاره کنار، این بالاش رو میبینه، این ورش رو میبینه، اون ورش رو میبینه. مثالش قشنگه دیگه، یارو راه میرفت میگفت هیچ خدایی نیست، هیچ خدایی نیست، هیچ خدایی نیست. گفتن حالا تو خوب قرآن گفته. نه کجاش گفته؟ گفت قولو لا الهه، بگید نیست خدای. گفتن بابا الا الله، خدای نیست به غیر از خدا. گفت ما همین اولشو عمل کنیم کلی کار کردیم بابا، قرآن سخته. حکایت همین یه تیکه رو رفته سراغش. حالا بحثی که اینجا پیش میاد اینه، اون وهابی هم این کار میکنه. پس هر دوتاش استنباط میشه، ما رو هر دوتاش چی داریم بحث خواهیم کرد؟ یکی تحریف شدن کتاب مقدس، یکی هم برداشت تفسیر به رأی کردن و برداشت یه طرف رو دیدن طرف دیگر رو ندیدن. ببینید در این که کتاب مقدس تحریف شده شکی نیست، اینم پیشکشتون انشالله برنامه آنچنانی داریم، نقد عهد عتیق بسیار اساسی. حالا یه بارم استودیویی ضبط شده، اگر نتونیم برنامه رو برگزار کنیم استودیویی میاد بیرون. خدمت شما عرض بکنم که توی اونجا کلن پنبهشون رو چوب زدیم تمام شده رفته. حالا بس چیه؟ ما آقا میگیم، شما میگی که ما 39 عهد عتیق 39 تا کتاب، عهد جدید 27 تا. مسیحی ها عهد قدیم رو قبول دارن، یهودی عهد جدید رو قبول ندارن. یعنی شما عهد قدیمو که داری مثلا بحث میکنی در موردش، روی سخن شما فقط یهودیان نیستن، کیان؟ مسیحیان هستن. البته باز اینا هم باز ماجراها دارن، حالا بحث میکنم کدوم فرقهشون چه جوری نگاه میکنم. بعد ورژن های مختلفی که وجود داره، عهد عتیق چی؟ عبری، یونانی یا سامری؟ اینا با فرق داره، ورژن داره. نعوذ بالله انگار مثلا بر قرآن ورژن داشته باشه، مثلا تو این سوره باشه، تو یکی نباشه، این آیه باشه، تو اون اصلا کلا یه بحث دیگه مطرح کرده باشه، اینجا شرق بگه اون یکی غرب بگه، اینجوری. خدا وکیل، اگه یکی اینا تو قرآن بود اینا چیکار کرده بودن؟ میگه آقا پنج کتاب اول رو، پنج سفر اول رو ما میگیم تورات. پس سه بخش عهد قدیم، من عهد قدیم رو فعلا دارم بحث میکنم، توره یعنی پنج تای اول، نبوئیم کتاب های مربوط به انبیا، و کتوبیم مکتوبات دیگر و رسالات دیگر، مجموعا 39 تا. مثلا در مورد تورات، از تورات براتون مثال بیارم. موسی همانطور که خداوند به او دستور داده بود پسران ارشد بنی اسرائیل را شمرد. اصلا شما میبینید حضرت موسی که این کتاب برش نازل شده، خودش اینجا چیه؟ سوم شخصه. خب حالا یه دونه ایرادی نداره، فقط ما میگیم چی میگیم؟ میگیم کل عهد عتیق و زیر و رو بکنی یه جا پیدا نمیکنی حضرت موسی غیر از سوم شخص باشه. یعنی خدا بهش میگه ای موسی برو این کارو بکن، نداریم اصلا. یا ایها الرسول بلغ، اینا نداریم. نگفته که یکی دیگه اومده نشست نوشته، داستان نوشته، نوشته که آره موسی اینجوری کرد، خدا بهش اینجوری گفت، یکی دیگه راوی سوم شخصه. خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگوید. خدا به موسی گفته به قوم اسرائیل بگه. سالها گذشت و موسی بزرگ شد. روز بعد موسی به دیدن هم نژادانش رفت. یا مثلا شما ببینید سفر تثنیه باب 34 نگاه بکنید. موسی خدمت، یعنی این توراتی که نوشته حضرت موسی دیگه، میگن بر موسی وحی شده. حالا خوب گوش کنید، کتابی که بر موسی وحی شده رو خوب گوش کنید. موسی خدمتگزار خداوند چنان که خداوند گفته بود در سرزمین موآب درگذشت. خداوند او را در دره نزدیک بیت فاغور در سرزمین موآب دفن نمود، ولی تا به امروز هیچ کس مکان دفن او را نمی‌داند. موسی هنگام مرگ 120 سال سن داشت.
با وجود این هنوز نیرومند بود و چشمانش به خوبی میدید. قوم اسرائیل 30 روز در دشت‌های موآب برای او عزاداری کردند. یوشع پسر نون پر از روح حکمت بود، زیرا موسی دست‌های خود را بر او نهاده بود. بنابراین مردم اسرائیل از او اطاعت می‌کردند و دستوراتی را که خداوند به موسی داده بود پیروی می‌نمودند. در اسرائیل پیامبری مانند موسی نبوده است که خداوند با او رو در رو صحبت کرده باشد. هیچ کس تا به حال نتوانسته است قدرت و معجزات شگفت‌انگیز را که موسی در حضور قوم اسرائیل نشان داد ظاهر سازد. اصلا حضرت موسی خودش داره تعریف میکنه که چجوری فوت شده، رحلت کرده، تموم شد، بعدش نمیشه. خب زبانشناسا اومدن گفتن ما حداقل چندین جور زبانشناسی تو این میبینیم، ادبیات تو این میبینیم. یا مثلا در تورات سفر پیدایش باب 46 آیه 21 میگه پسران بنیامین بالع، باکر، اشبیل، جیران، نعمان، ایها، رش، مافیم، حفیم و آرد بودند. خوب شو در کتاب اول تواریخ از عهد عتیق میگه پسران بنیامین اینها بودند، بالع، باکر و یدیئیل. این یدیئیل اصلا نبود اولین بار اومد، اون بقیه هم اصلا نگفت، دوتاشون گفت. باز تو دوم تواریخ که مال یه نفره، اول تواریخ و دوم تواریخ مال یه نفره، توی اونجا چی اومده؟ فرزندان بنیامین به ترتیب سن اینها بودن: بالع، اشبیل، اخرخ، نوح، راما. این سه تا آخری اصلا کلا برای اولین بار اومدند. خب پدر بیامرز، مگه مشخص نبوده هر دفعه داری چیزی کشف میشه؟ چه بزن یا نقض میشه؟ اونا قبلا بوده الان دیگه نیستن. آقا ببینید، زبان شناسان و کسانی که تو این حوزه تخصص دارن اومدن بررسی کردن، میگن آقا زبان‌های مختلفی است. بس سلام دیگه، سرتون درد نره. اینو گوش کنید. پیدایش باب 36 آیه 31 تا 39. وقتی ببینید گفتیم سفر پیدایش یعنی تورات، یعنی 5 تایی که بر حضرت موسی نازل شده. تثنیه، پیدایش، خروج. پیش از آن که در اسرائیل پادشاهی روی کار آید، یعنی تو تورات اومده، گوش کنید، در سرزمین ادوم این پادشاهان یکی پس از دیگری به سلطنت رسیدند: بالع، یوباب، هوشام، حداد، سمله، تالوت. اهل رهبود که در کنار رودخانه واقع بود. یعنی زمانه تالوت زمان کی بوده؟ حضرت داوود. حضرت داوود تو سپاه تالوت بود دیگه، اون فلاخون چرخون زد جالوتو کشت. حضرت داوود کی بوده؟ 2800 سال پیش. حضرت موسی کی؟ 3200 سال پیش. یعنی هیچی که نباشه 400-500 سال بین اینا فاصله است. توی تورات که قبل بوده میگه تالوت بود. داستانه عزیزم، تاریخ نقل کرده. داستان به معنی توهین نیست، خدا شاهده، تاریخ نقل کرده. ما میگیم عیبی نداره، توراتی بوده، قرآن ما هم اشاره کرده، اما از بین بردینش، گمش کردید. بعدها نشستن بر مبلای نقل‌های شفاهی که داشتن چیکار کردن؟ وارد کردن دوباره. الان زبانشناسان اشعار اوگاریتی رو در تورات تشخیص دادن. یعنی کسانی که باز دور داشتن بر اولین بار وارد می‌کردن، تحت تأثیر داستان‌های محلی خودشون هم بودن. یعنی مثلا اگه اومده به طرف تو بابل، اسطوره‌های بابل رو هم قاطی کرد. گفت چرا ما نداشته باشیم؟ خب ما می‌گنجونیم کی به کیه. آیا پشت سر اینها قصد و غرض بود یا جهل بود؟ هر دو بود. خربوزه میخوری یا هندوانه؟ گو هر دوانه. هر دوتاش قابل تشخیصه. یه جاهای به عمد پیامبر الهی رو چنان زده که شما کمر نتونه راست کنید این داستان. یه جاهای هم نه، اثر جهل بوده، دوست داشته خودشون بزرگ نشون بده. میگن ای بابلی ها خدای فلان دارن، ما نداریم. خب این صفت رو میاریم بر خدای خودمون هم نشون میدیم. مگه میشه ما نداشته باشیم؟ اومدن همینطور وارد کردن. قرآن میگه وایل للذین یکتبون الکتاب بعیدهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای به اون کسایی که کتاب به دست خودشون نوشتن، گفتن از سمت خداست. خودت نوشتی پدر جان؟ نمیگه بابا چی، خدا نوشته؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. اینا کلمات رو جابجا میکنن. استاد این کار. حالا همین مسیحی‌ها که عهد عتیق رو قبول دارن، درسته؟ اینا دو شاخه مهمشون رو ما بررسی میکنیم، بیشتر نه. از جمله مثلا خدمت شما عرض بشم، کاتولیک و پروتستان. در کاتولیک ها عهد عتیق رو قبول دارن، پروتستان هم قبول دارن، اما ببینید چجوری. در کاتولیک سفر توبیا یا توبیت وجود داره، در نسخه پروتستان ها وجود نداره تو کتاب مقدس. به درد نمیخوره، حذفش کردن. سفر یهودیت جودایت در کاتولیک ها وجود داره، در پروتستان ها هست شده. سفر استر، تفسیر رویای مردخای، نامه به خشایارشاه، نامه دوم به خشایارشاه، دعای مردخای، دعای استر، وارد شدن استر بر پادشاه، وارد شدن و یعنی باب 5 آیه 1ش تا باب 5 آیه 2ش، توی اینها شما میبینید در بحث خدمت شما عرض بکنم نگاهی که کاتولیکا به کتاب مقدس دارن هست، اما در پروتستان ها حذف شده، آپدیت میشه دیگه. سفر اول مکابیان اینا دارن، پروتستان ها ندارن. سفر دوم مکابیان اینا دارن، پروتستان ها ندارن. سفر یشوع ابن سیراح اینا دارن، پروتستان ها ندارن. سفر نبوت باروخ اینها دارن، پروتستان ها ندارن. تتمه سفر دانیال فصل 13 و 14 تا آخر و سرود عزریا رو اینها دارن، پروتستان ها ندارن. یعنی بحث دیگه، خوشش نیومده، من نمیخوام. یا مثلا در همین کتاب مقدس سه تا نسخه داریم، سه تا ورژن، ورژن عبری، ورژن سامری و ورژن یونانی. در ورژن عبری حضرت آدم 130 سال عمرش ذکر شده، در سامری 130، در یونانی 230. 100 سال اختلاف. شیس عمرش 105 سال. ببین اولی عبری، دومی سامری، سومی یونانی. عبری، سامری، یونانی. اینا رو تکرار نکنم، فاکتور بگیرم. شیس 105، 105، 205. آنوش 90، 90، 190. قینان 70، 70، 170. ظاهرا آخری 100 تا رو چیکار می‌کرده؟ اضافه در میگفته. تا اینجاش این به نظر میرسه، داریم آنالیز میکنیم دیگه. یارت 162، 62، 262. حالا عیبی نداره، سر 200 سال سن دیگه بحث و معامله رو به هم نزنید دیگه. متوشاله یه اسمایی هم دارن که آدم میترسه بخونه اینا، من میرس اعرابش چیه. 187، 67، 187. باز این نفر اولی و آخری هم یکی شدن، یعنی سفر عبری و نسخه عبری و نسخه یونانیش. لامک 182، 53، 188، کاملا متفاوت. عمر دنیا از هنگام خلقت آدم تا طوفان نو در نسخه عبری 1656 ساله، در نسخه سامری 1307 ساله، در نسخه یونانی 2262 ساله. خب های آلا، حالا من میخوام ببینم که این میتونه اسطوره بر مبنای کتاب مقدس بدین اسطوره رو بیرون بکشه؟ یه چیزی که اصلش زیر سواله و تازه بخوای بیرون بکشی واسه اونم بحث دارم واسه سب کن. اختلاف زمان از طوفان نوح تا تولد ابراهیم علیه السلام. عبری اینجا بر عبریه، دوم یونانی، سوم سامریه. عبری، یونانی، سامری. اختلاف زبان از طوفان نوح تا تولد ابراهیم 292 سال. بذار بگم عبری 292 سال، یونانی 1072 سال، سامری 942 سال. اختلاف مدت از زمان آفرینش آدم تا تولد عیسی مسیح علیه السلام. در عبری 4004 سال، در یونانی 5872 سال، در سامری 4700 سال. نام کوهی که موسی توصیه کرد روی آن هیکل را بنا کنند. عبری کوه ایبال، کوه لن، کوه خشک و آری از برکت. سامری کوه جرزیم، کوه با برکت و پر از آب. در نسخه یونانی کوه ایبال، کوه برکت و همان کوهی که قربانگاه خداوند بر آن بنا شد. تثنیه 27:4. ده فرمان در نسخه عبرانی و یونانی 10 تاست، در نسخه سامری 11 تاست. 11 فرمان اونجا. آمار بنی اسرائیل و فرزندانشون هنگام ورود به سرزمین مصر که دعوتشون کرد، در نسخه سامری 75 تاست، در نسخه یونانی 70 تا. خب ببینید عزیزان، روز قیامت در نسخه عبری و یونانی اصلاً به هیچ وجه اثری از قیامت وجود نداره. ما میگیم اگه مرد یه آیه در مورد آخرت قیامت بیاره از تو تورات، چون معروف‌ترینشون هم همین عبری یونانی ها، یعنی به این عبری بیشتر استناد میکنه، 39 تا کتابه، اصلاً معاد زیرابش کلن خورده. اما تو نسخه سامری صراحتاً از قیامت صحبت شده. خب ببینید این همه تشتت، این همه اختلاف نظر، این همه ایرادات بزرگ تاریخی، ما حالا نظر منتقدان رو هم میگم شما. یه سند از خود عهد عتیق، کتاب ارمیا 8:8، اولی باب همیشه، دومی آیشه. بخوایم اینجوری خودمون بگیم سوره آیه. ببینید چی میگه. میگه چگونه میگوییم که ما حکیم هستیم و شریعت خداوند یعنی تورات با ماست. بیشک، ببین ارمیا چی میگه، بیشک قلم کذاب کاتبان به دروغ عمل مینماید، حکیمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شده اند، اینک کلام خدا را ترک نمودن، پس چه حکمتی دارند؟ تصریح میکنه که تحریف صورت گرفته ارمیا. خب تشخیص میده، ببینید چیه اون آوردن این وسط. خدا که کشتی بگیره، شکستم بخوره مای آبروزی تو این کشتی، باز کاش پیروز میشد. نظر منتقدان، توماس میشل در کتاب کلام مسیح ترجمه حسین توفیقی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم چاپ اول 1377 صفحه 32، در قدیم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است، اما مطالعات جدید کتاب مقدس نشان می‌دهد که پاسخ به مسائل به مسئله اصل و منشأ اسفار تورات از آنچه در ابتدا تصور می‌شود دشوارتر است. تورات در طول نسل‌ها پدید آمده است. در ابتدا روایت‌های وجود داشت که قوم یهود آن را به طور شفاهی به یکدیگر منتقل می‌کردند. سپس روایات مذکور در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاریخ، برخی در باب احکام بود و سرانجام در قرن 5 قبل از میلاد این مجموعه‌ها در یک کتاب گرد آمد. یعنی 800 سال بعد از حضرت موسی. کسانی که در این کار طولانی و پیچیده شرکت کردن بسیار بودند. یعنی نوشتن این دست‌های در کار بوده. و نام اکثریت قاطع آنها را تاریخ فراموش کرده است. به عقیده یهودیان و مسیحیان الهام الهی در همه مراحل تألیف تورات همراه و پشتیبان بوده است. اینا نمیتونن اینو درستش کنن، میگن عیبی نداره. اینی که می‌خواست جمع‌آوری کنه به وحی وصل بوده. فلزا چی؟ امکان اشتباه نداشته. امکان اشتباه نداشته. من میخوام ببینم آقای عزرای کاهن که شاید همون عزیر عزیز یا عزیری که در قرآن اسمش برده شده، شاید او باشه، احتمال داره، معلوم نیست، چون قرآن به یک سری افراد اشاره کرده که اصلا تو تورات شما دیگه اثری ازشون نمیبینی. سامری الان شما میگردی پیدا نمی کنی. بنده گشتم یه زمری پیدا کردم که احتمال داره همون باشه، چون آدم بدی هم بود و کشته شد، فاسدی بود، چون ز به سه خیلی تبدیل میشه، موسیقی موزیک مثلا زیاد تبدیل میشه سه و ز به هم دیگه. ممکنه او باید، ممکنه آنه میشه قطعی گفت. آقا اومدن بعد میگه در آن واحد. آقا بعد چجوریه اگر این وصل بوده؟ چرا تو کتاب اول و دوم تواریخو که داره مینویسه، چرا اینجا خود اولا که تورات رو نقص کرده در مورد بچه‌های بنیامین، بعد دو همونی که خودش داره می‌نویسم درست نیست؟ باز تو اول تواریخ یه چیز نمیشه، تو دوم تواریخ یه چی دیگه. پس وصل بودنی در کار نبوده. پنجمین بخش تورات سفر تثنیه. آقای توماس میشل میگه دانشمندان معتقدن این بخش از تورات به دنبال یک حرکت اصلاحی میان یهودیان در عصر پادشاهی یوشیا و پیامبری ارمیا در قرن 7 قبل از میلاد تعریف شده است. ببینید الان شما نثر ابوالفضل بیهقی رو میخونید متوجه نمیشید مال چه سالیه؟ از رو کلماتی که هست مشخصه. یعنی یه زبانشناس میگه این کلمه مال این موقع کاربرد داشته، الان دیگه از بین رفته، استفاده نمیشه، کاملا مشخص. زبانشناسا میام بررسی میکنم. به خاطر همین کاری که اینا کردن، سری بردن به زبان یونانی، بعد از یونانی بردن به انگلیسی که یک کلام بکنن. فهمیدی چی شد؟ یک کلامش کردن که بتونن جلوی بحث رو بگیرن. الان مباحثی هست که توی مثلا زبان یونانی از آرامی عبری به یونانی که رفته یه بحثه، تو یونانی یه چی دیگه شده، تو انگلیسی یه چیز دیگه شده، الان که باز فارسی ما میخونیم هیچ. مثلا شما حاج بابای قزوینی بر مبنای نسخه عبری بحث میکنه، نسخه عبری رو برمی‌داره میگه زبان خودمون یهودی که شیعه شد، کتابشو گفتیم در حماسی سرخ بود، نمیدونم چی بود، شجره ملعونه بود چی. هندریک مورخ هلندی میگه روزی از روزها حضرت موسی ناپدید گردید. البته ما کلام لحن ایشون رو خوشمون نمیاد، مثل که در مورد نیچه گفتیم لحن نیچه رو نمیپذیریم، اما میخوام بگیم چی شد که او اینجوری صحبت کرد. روزی از روزها حضرت موسی ناپدید گردید، در افواه، در قلبها و در دلها افتاد که او با دو تخت سنگ نتراشیده از میان مردم بیرون رفته است. میگن تورات ده فرمان بر دو تخت سنگ نازل شد دیگه. بعد از ظهر آن روز قله کوه سینا نامرئی بود و تندبادی ابر سیاهی را آورده کوه را زیر حجاب آن پنهان ساخت، طوری که چشم انسان در آنجا چیزی را نمیدید. چون حضرت موسی برگشت، یاللعجب که بر روی سنگهایی که در دست داشت، خدای قوم یهود در همان وقتی که رعد و برق گوش عالم رو کر نموده بود، احکام خود را نقش کرده بود. و رعد و برق خورده به سنگا نقش شده. خب ما منجزه را منکر که نیستیم، میدونید کلام را صحیح نمیدونیم. ببینید یعنی ایرادات جدی که وجود داره به چه سمتی برده برخی از زبانشناسان و دانشمندان رو. احکام خود را نقش کرده بود و به این ترتیب توراتی که از پروردگار بر حضرت موسی نازل شده بود از دست رفته و آن چه اکنون در اختیار قوم یهود است زائیده افکار خاخام‌ها و تراوش‌های ذهن راهبان مذهبی این قومی باشد. ما می‌بینیم حضرت موسی وقتی برگشتی دارن اینا گوساله می‌پرستن، چیکار کرد؟ دو تا تخت سنگ و کوبید زمین، خورد خاکشیرشون. ویلدورانت میگه ولتر دانشمند فرانسوی در صحت و اصالت تورات شک و تردید کرده است. زاپاتا میگه تناقضات تاریخی تورات کاملا آشکار است. آدام کلارک میگه پس از تتبعات فراوان به این نتیجه رسیدم که تورات اصلی در همان فتنه اولی از بین رفته است. هورمان میگه نسخه اصلی تورات و الواح احکام عشره یا عشره، یعنی دهگانه، پس از مرگ موسی در س... و علمای بنی اسرائیل طبق وصیت او هر چند وقت یک بار، 7 سال گفته بود توی تورات هست، یک بار آنها را قرائت می‌کردند. آن نسخه با همان صندوق قرن‌ها پیش از میلاد مسیح تومه آتش جنگ‌ها و حوادث تاریخ گردید و بعدها گروهی از جمله عزیز یا عزرای یهود به تدریج با کمک گرفتن از محفوظات و مکتوبات به نگاشتن تورات جدید اقدام نمودند. که ایشون هم یک کاهن بوده، یعنی پیامبریش بر ما اثبات نشده و اگر پیامبره چرا اون تحریفات رو از بین نبرد؟ این چه حضرت موساییه که پدرش با عمش ازدواج کرده؟ این چه جور حضرت، این چه جور خداییه در تورات که میگه آقا میدونید میگن گوساله رو کی ساخت؟ تو تورات کی میگن؟ نه دیگه، قرآن سامری رو کرد، میگن هارون ساخت. هارون مگه جانشین حضرت موسی بود یا نبود؟ بود. حضرت موسی میگه من رفتم هرچی این میگه. حالا اینی که هرچی این میگه اومده میگه به گوساله بپرستیم، مردم چه گناهی کردن این وسط؟ غیر اینه؟ مردم چه گناهی کردن؟ بعد جالب، خدا که برمیگرد، وقتی حضرت موسی برمیگرد، خدا با هارون کاری نداره، پدر مردم رو در میاره. این چه جور خداییه؟ این آقای عزرای پیامبر نتونست تشخیص بده؟ یک تلاش بیهوده و دست و پا زدن در گل و مردابه برای تصحیح کردن و پاک کردن از تحریف کتاب مقدس رو. ریچارد سیمون میگه اغلب متون مذهبی یهود ساخته و پرداخته خاخام‌هایشان است. و سلام بنده خدا. ژان استرک فرانسوی میگه نویسنده و نویسندگان اسفار پنجگانه بدون توجه و دقت دو نوع متن رو در این کتاب ردیف کردن که در یکی از آنها نام خدا الوهیم و در دیگری یهوه است. باروخ اسپینوزا، اسپینوزا کیه؟ فیلسوف دیگه. کجایی اصالتا؟ اهل شبه جزیره ایبری. نژادن چی؟ بخوایم بگیم اگه نژاد بخوایم بپذیریم، یهودیست، یهودیه. این آدم جز اولین کسایی بود که تورات بر زیر سوال، یادم حق طلب بود، گفت اینو چی نوشتی؟ اما متاسفانه ببین این بلایی که سر نیچه اومد، سر امثال اینها اومده، یعنی از قبل اینکه کتابشون ایراد داره به این نتیجه رسیدن که کلا دین مشکل داره. باروخ اسپینوزا ترور شد، یهودیان ترورش کردن. اینم عبایی که تنش بود، لباسی که تنش بود، همون موقع ظاهرا لباسشون شبیه لباس مثلا عبا مانند بوده، این با همون عبای پاره میومد تو خیابون که به مردم بفهمونه یک بار قبلا من می‌خواستم چی بشم؟ ترور بشم. یعنی چاقویی که بهش زدن اثر نکرد، با همون عوام. جالبه یهودی در مورد اسپینوزا دو نوع برخورد دارن، این اسطوره هاشون. زمانی که میگه عجب فیلسوف خوبی بوده، میگن یهودیه. زمانی که میگه اینا برای یهودیت نقد داره، میگه مرتده. جاسوس کجاست؟ عامل کیاست؟ پول گرفته فلان و بهمان. خیلی قشنگ استدلال خیلی جالبی کرده، یعنی عقلانیه دیگه این استدلال. ببین چی میگه. در سفر درباره سفر میگوید در سفر پیدایش باب 14 شماره 14 ابراهیم دشمنان خود را تا دان تعقیب کرد. دان اسم شهر بوده. حضرت ابراهیم کی بوده؟ 4000 سال پیش تخمین زده میشه. توی تورات آدرسی که بهتون دادم گفته میشه حضرت ابراهیم تعقیب کرد، درسته؟ تا کجا؟ تا شهر دان. اما در کتاب‌های دیگری که در عهد قدیم بعد از اسفار پنجگانه آمده، به عنوان مثال در سفر داوران این چی میگه؟ و حوادث مربوط به ده ها سال پس از موسی را نقل میکند، آمده است که سبت دان، یکی از اسبات دوازدهگانه یهود، اینا بعد از کی بودن؟ بعد موسی، درسته؟ که اینا دارن کوچ کردن اومدن اینجا. آمده که سبت دان از اسبات بنی اسرائیل به شهری حمله کرده، آن را فتح کرد و نام آن را که لایش بود تغییر داد و به نام خود دان تغییر داد. مثلا بعضی از این روستا هست مثل ابراهیم آباد، یه ابراهیم نامی بوده رفت اونجا رو آباد کرده، روح شهید بابایی شاد، دید رفت یه روستایی رو آبادش کرد، اسمش گذاشتن چی؟ عباس آباد، عباس بابایی آباد. یعنی میفهمی هر چی هست این اسم تغییر کرده. حالا جالبه داره میگه در زمان حضرت ابراهیم رفت به دان، یعنی هنوز اسم اونجا عباس آباد هنوز نشده بوده دیگه، اسم قبلیه بوده. یه روستایی بود تو یه جایی اسم شغال آباد بود، بعد اینا مردمش اومدن اسم روستا رو تغییر بدن، مردم همون منطقه برامو تعریف میکردن، میگفتن که آقا اومدن و یه شام دادن به روستاهای اطراف و تو مسجدشون همه رو جمع کردن، گفتن از این به بعد میذاریم کمال آباد. بعد خدمت شما عرض بکنم که قرار بر این شد که دیگه چی اسم جدید چی باشه؟ کمال آباد. ما داشتیم مثلا ما در شاهرود روستایی داریم که اسمش قبلا اسرائیل بود، بعد از انقلاب اسمش گذاشتن قدس، الان قدس میگن همه مردم، هیچ کی نمیگه اسرائیل. خدمت شما عرض کنم، بعد اینو می‌خواستن اسمش بزنن کمال آباد. شامه رو که دادن اینا خوب لون موندن خوردن، بعدش این بنده خدا که می‌خواست دعا بکنه گفت سلامتی اهالی محترم روستای شغال آباد صلوات. آخرش اینجوری یه تقدم تأخری بین سفر داوران و اون بحث، هیچی که فاصله نباشه 700 سال یعنی شما بخوای حساب بکنی 700-800 سال راحت داره، بیشتر، تازه بیشتر، یعنی اسم 800 سال بعد اون زمانی از داوود ابراهیم رفته. چرا؟ چون این خودش آگاه به بقیه بخشای اینی نبوده، نمیست اونور چی شده چی نوشته، و یا آگاه به همه حقایق نبوده و نام آن را که لایش بود تغییر دادن و نام دان را که جد خودشان و پسر یعقوب بود بران گذاشتن. باروخ اسپینوزا مصنف واقعی اسفار پنجگانه کیست، ترجمه علیرضا آلبویه، در فصل نامه هفت آسمان شماره 1 صفحه 106. یا مثلا خدمت شما عرض بکنم که در مورد اسطوره شناسان و زبان شناسان، در مورد اسطوره های کنعانی و بابلی که ورود پیدا کرده و ترجمه و خدمت شما عرض بکنم که یا قسمتی از مزامیر که ترجمه مستقیمی از اشعار اوگاریتیست و سبک اشعار کتاب عهد عتیق، شباهت زیادی با اون سبک اشعار اوگاریتی داره، اومده بحث کردن گفتن آقا اینو از اون گرفته، یک بخشی نمیگیم همشا، یه وقت خدا نکره از قبل این کسی به نتیجه تحریف پس قطعا. ما آیه قرآن داریم، ببین چیه برای من چیه، قطعی است تحریف، اما حالا برای به زبونی که او قبول بکنه میام چیکار میکنم؟ سند میرم. حالا بریم سراغ این اسطوره هایی که اینا از تو کتاب مقدس بیرون کشیدن. مثلا ارض موعود میگه این منطقه مال خودمونه، مال بابامون هم بوده، باید هم برگردیم. کسی حرفی داره؟ چرا تو کتابمون نوشته؟ یا علی بگونم کجا؟ مثلا سفر پیدایش 17:7-11، من عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با فرزندانت نسل اندر نسل برقرار میکنم، من خدای تو هستم و خدای فرزندانت نیز خواهم بود، تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن غریب هستی تا ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. خدا به ابراهیم فرمود وظیفه تو و فرزندانت و نسل‌های بعد از این است که عهد مرا نگاه دارید، تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا پذیرفتند. میگه اینجا حضرت حق به حضرت ابراهیم گفته این کنعان مال کیو؟ تو و بچه هات. ما بچه های حضرت ابراهیم نیستیم، بنی اسرائیل هستیم دیگه، اسحاق، بعدش هم ما، مال ماه، مال بابامونه. کسی حرفی داره؟ سفر خروج 3:7-8 و 17 خداوند به موسی میفرماید که من آمدم تا بنی اسرائیل را از بردگی در مصر آزاد سازم و آنان را به سرزمین پهناور و حاصلخیزی ببرم که در آن شیر و عسل جاری است. این بحث شیر و عسلی میکنه اینا توی ارض موعود و فلان اینجور چیزا. ببین از کجا گرفتن؟ از کجا؟ از کتاب مقدس. پس ما اولا بحث چی رو مطرح کردیم؟ تحریف رو. دوما گیریم که تحریف هم نباشه. اینجا بحث چی رو مطرح میکنیم؟ بحث برداشت شخصی و تعویل به تفسیر به رأی کردن رو. میگیم آقا با چه حقی شما این نتیجه رو گرفتی؟ همین الان سرزمین کنعان در دست فرزندان اسماعیل ابراهیمه. ابراهیم علیه السلام هست یا نیست؟ بله هستش. کی؟ مسلمان. من فرزندان حضرت ابراهیم نیستن؟ تو هستن. تو با چه حقی میگی فرزندان ابراهیم فقط از اسحاق؟ دیدی برداشت شخصی میکنی؟ خدا گفت نیل تا فرات را به تو میبخشم و به ذریه تو میبخشم. بخشیده دیگه. از نیل تا فرات نگاه همه مسلمان. نبخشیده به فرزندانی که داده؟ اسماعیل. یهودی هم داریم؟ باشه. اون یه تیکه هم از فرزندان اسحاق. شرط تو چی بوده؟ خودت داری میگی که چی؟ عهد. اما آیا عهد رو بستی؟ بله بستم. پاییدی عهدت رو خودت رو نگهش داشتی؟ عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی؟ قرآن من میگه که چی؟ شکستیش، خراب کردی کارو. سفر لاویان 26:14-34 اگر به من گوش ندهید و مرا اطاعت نکنید. چرا اینشو گوش نمی‌کنی؟ چرا این آیه از کتاب مقدستو نمی‌بینی؟ اگر به من گوش ندهید و مرا اطاعت نکنید و قوانین مرا رد کنید و عهدی را که با شما بستم بشکنید، آنگاه من شما را تنبیه خواهم کرد، من بر ضد شما برخواهم خواست. خدا داره باشون صحبت میکنه و شما را در برابر دشمنان خود و شما در برابر دشمنان خود پا به فرار خواهید گذاشت. کسانی که از شما نفرت دارند بر شما حکومت خواهند کرد، شهرهایتان را ویران و مکانهای عبادتتان را خراب خواهم کرد. آری سرزمین شما را خالی از سکنه خواهم کرد و دشمنانتان در آنجا ساکن خواهند شد. یعنی از شما خالی میکنم دشمنتون بیان اونجا. بلای جنگ را بر شما نازل خواهم کرد تا در میان قومها پراکنده شوید. آوارتون میکنم بین قومهای دیگه. سرزمین شما خالی و شهرهایتان خراب خواهند شد. خب پدر بیامرز چرا اینو نمیبینی؟ این یه تیکه نباید دید. این وری که لازم داره رو میگه، اون تیکه که لازم نداره رو میذاره کنار. و شما عهدتون رو شکستید. مگه نگفتیم ارمیا 8:8 میگه شما عهد شکستید؟ بارها در عهد عتیق اومده که اینا نتونستن عهدو نگه دارن، شکستن. سفر اعداد 14:20-33 به حضور پرجلالم که در زمین که زمین را پر کرده از سوگند یاد میکنم. خدا به جلال خودش داره قسم میخوره که هیچ کدام از آنانی که جلال و معجزات مرا در مصر و در بیابان دیدند و بارها از توکل نمودن و اطاعت کردن سر باز زدند، حتی موفق به دیدن سرزمینی که به اجدادشان وعده داده هم نخواهد شد. یعنی این دقیقاً برابری داره با آیه قرآن. یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم برید به اون سرزمین مقدس. رفتن گفتن ان فیها قوم جبارین فاسحب انت و ربک. نمیری خودت خدات بری. چی شد؟ یتیهون فی الارض. آوارشون کردیم 40 سنه، 40 سال آوارشون کردیم. بدبختی براشون، قانونشون رو برید، آبشون رو برید، بیچارهشون کرد. حتی موفق به دیدن سرزمینی که به اجدادشان وعده دادم نخواهند شد. هر که مرا اهانت کند سرزمین موعود را نخواهد دید. هر که مرا اهانت کند سرزمین موعود را نخواهد دید. بر مبنای این آیه شما هیچگاه نباید چه شده به سرزمین موعود بیفته، چون بیشترین اهانت ها به خدا در همین کتاب. خدا که خسته میشه، خدا که پشیم، خدا که گریه میکنه بعد از اینکه معبد سلیمان خراب میکنه، ناراحت میشه، اشک میریزه. بیا ببین میگه ای داده بیداد به دست خودم قوم خودم رو بدبخت کردم، ای داده بیداد به دست خودم عبادتگاه خودم رو خراب کردم. هر که مرا اهانت کنه سرزمین موعود رو نخواهد دید. به ایشان بگو همه شما در این بیابان خواهید مرد، حتی یک نفر از شما که 20 سال به بالا دارد وارد سرزمین موعود نخواهد شد. لاشه های شما در این بیابان خواهد افتاد. فرزندانتان به خاطر بی ایمانی شما گوش کنید 40 سال در این بیابان سرگردان خواهند بود. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال بدبختی و بیچاره. قرآن گفت ببین جایی که تو من اینو تعریف نشده چرا سراغش نمیری؟ تا آخرین نفر تا آخرین نفر شما بمیرد. یا در مورد دیگه کتاب ارمیای نبی 11:1 تا 11 میگه اهالی یهودا و اورشلیم علیه من طغیان کردند. خدا میگه آنها به گناهان پدرانشان بازگشتند و از اطاعت من سر باز میزنن. ایشان به سوی بت پرستی رفتن. هم اهالی یهودا و هم اسرائیل دو سبت پایینی شدن یهودا، اسم کشوری که تأسیس کردن، 10 سبت بالایی اسرائیل. هم اهالی یهودا و هم اسرائیل عهدی را که با پدرانشان بسته بودم شکسته اند. واضح داره میگه اون عهده شکسته شده. تو مورد قبلی چی گفتیم؟ در سفر لاویان 26:14-34 اگر قوانین مرا رد کنید و عهدی را که با شما بستم بشکنید، آنگاه من شما را تنبیه خواهم نمود. از این واضح تر؟ بابا کتاب خودتو نگاه میندازید. ایشان به سوی بت‌پرستی رفتن، هم اهالی یهودا و هم اسرائیل عهدی را که با پدرانشان بسته بودم شکستن. پس چنان بلایی بر ایشان خواهم فرستاد که نتوانند جان سالم به در ببرن. تهدید ها. الان ما جنبش هایی داریم در میان یهودیان، علی خصوص یهودیان ارتودکس، مثل جنبش های نتوریکارتا یا ستمار. این جنبش ها کاملا مخالف بحث عرض موعود هست. میگن عرض موعود اینجا نیست، بهشته و اون سرزمینیم که بهتون وعده داده شده شما نمیرید، چون شما گناه کردید، عهد و شکستید، امکان نداره پاتون برسه. تا آمدن ماشیح بن دیوید یعنی منجی، شما پاتون نباید به اونجا برسه. رفتن به اونجا گناه کبیره است. نتوری کارتا، نتوری از واژه آرامی نگهبان گرفته شده و کارتا به معنی شهر یا معبده. میگن ما نگهبانان معبدی، ما خودمون داریم این حرفو میزنیم. 12% یهودی دنیا نامه نوشتن زمانی که اسرائیل میخواست تاسیس بشه، 60,000 نفر، 60,000 خاخام نامه نوشتن به سازمان ملل که بابا این مبنایی که دارن میارن، این اسطوره‌ای که ساختن کتاب مقدس، غلطه. غلطه. اینا همون خاخامایی هم که ایران میان میرن، خاخام فریدمن و امثاله هم، اینا نتروکارتایی هن. چند وقت پیش ایران هم بودن. خب ببین، از این بیشتر یه خاخام از بین خودشون به لحاظ دینی زیر سوالشون ببره؟ گوش کن نظرشون بخونید. خداوند یهودیان را به جرم اعمال ناشایست از فلسطین متفرق کرد و ایشان را تنبیه نمود و تا هنگامی که شایستگی های دینی به یهودیان باز نگردند، آنان به هیچ وجه حق بازگشت را ندارند و پس از ظهور ماشیح بن دیوید حق بازگشت را خواهند داشت و قبل از آن هر گونه حضور در عرض موعود گناه کبیر است. بر مبنای آیات، همونطور که ما کنار هم چیدیم، اینا هم کنار هم میچینن. یه تو گناه کبیره داره میکنی میره اونجا، امکان نداره به عرض موعود اونجا برسی، اونجا روی آرامش نخواهید دید، چون خدا قسم خورده. بله خدا گفته در قرآن هم زور بعد علیه مضلت و المسکنه، زور بعد قرار دادی مهر کردی. مثلا میگم باید حضرت مسیحی که اینا مد نظرشونه، همون حضرت مسیح ها، یه اختلاف نظری بین یهودیان توی اون اسطوره آخری بیستومیه، اساساً به این خواهیم پرداخت، اختلافات اینا رو آشکار میکنیم. اینا با هم اینجوری فکر نکنید الان بغل هم دیگه نشستن. قلوبهم شتا، دلاشون پاره پاره است. باید روی اینا دست گذاشت، باید این یک طرح استراتژیک، باید کار کرد. چجوری اختلاف نداشته بین من و تو رو زیاد میکنن ها؟ این همه تشابه بین شیعه و سنی، خدای مشترک، قرآن مشترک، قبله مشترک، کتاب مشترک، حب به اهل بیت مشترک، صاف اینا رو میذاره که دست میذاره رو نقاط اختلاف. یه کاری هم میکنه، هول میده. ماشینه که هول داد، بقیهش خودت میری، خودت میای به اون طرح هم میدی. الان بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای رو نگاه بکنید که فقط توهین میکنن به طرف مقابل. شیعیش هم داریم ما. هر دور افتاده منو بلند شده رفته واسه خودش اونجا، فکر من حق میگم، بر مبنای کتابشون دارم میگم. خب تو بر مبنای کتابشون داری میگی، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. چرا فوش میدی؟ بیا بشین منطقی بحث خودتو چیکار کن، حل بکن. الان یه نفر برگره به مقدسات من توهین بکنه، فوش بده، اصلا ادبیات من چی میشه؟ میرم تو فاز لج. میگم تو که منطق داشتی بحث میکردی. باز مثلا جنبش ستمارها که از خدمت شما عرض کنم شاخه از حسیدی ها هستن. اینا شاخه هاشون حالا توی سایت گذاشتیم، شاخه های مختلف یهودیت که مطالعه کردن. خواخام آرون کوهن در مصاحبه با یونایتد پرس ببین چی میگه، از نامه‌ای به فلسطینیان خبر میده که میگم به فلسطینیان نامه دادم. در اون نامه میدونی چی مینویسه؟ خطاب فلسطینی خواخام، میگه شما رو به خدا از مقاومت دست نکشید، حاضرم در دادگاه جنایات جنگی علیه سران اسرائیل بیایم شهادت بدم. این بابا تو بیت المقدسه میگم به چش دیدم کشتارا رو، بگید من حاضرم بیام شهادت بدم. کم هم نیستن. اسرائیل شاهاک در کتاب تاریخ و دین یهود و سنگینی 3000 ساله خودش، اسرائیل شاهاک یهودیشون پدر اینا در آوردن، بلایی سر اسرائیل شاهاک آوردن که نگو، شیشه های خونش رو میشکستن، مورد ضرب و شتم قرارش میدادن برای اینکه حقایقو میگفت. میگه ارض موعود بر گستره 7 کشور واقع شده، در حد فاصل نیل تا فرات، از دشت های تورس تا کرانه حوضه رود مارات، واقع در شمال شرقی ترکیه و در جنوب از خط عقبه تا بصره ترسیم شده است. چشم پوشی از آن به هیچ وجه ممکن نیست. این یک پیمان است و تا تحقق آن تلاش های اینها ادامه خواهد یافت. یعنی بحث اومده دینی کرد، یه اسطوره از کتاب مقدس بیرون کشیده. این کتاب مقدس یه اسطوره است. واقعا خیلی سخته یه کتاب دینی به سمت اسطوره شدن بره. مباحث کتاب دینی در سال 1985، نکته جالب بدونید که این اسطوره آپدیت هم میشود. ارض موعودشون آپدیت شد 1985 در نقشه جدیدی که اینها روی کردند. مصر، بخشای از عربستان سعودی تا شهر مدینه، سوریه، عراق، کویت و مناطق نفخیز ایران و جنوب شرقی ترکیه به این ارض موعود پیوسته شده بود. نیل تا فرات، یعنی مصر تا عراق، بازم نه همه عراق، چون اینور فرات هم باز ما چی داریم؟ خاک عراق داریم. گفتن این ایرانی ها نفت دارن، اگه ردیف کنن به ما بدن خیلی خوبه. گفت نمیدن، چی کار کنیم؟ کاری نداره، قلم کاغذ میشینیم مینویسیم، مشکل کاملا حل میشه. نشستن نوشتن واسه خودشون، ایران هم اومد مثلا. شهید مطهری خدا بیامرز میگه آیه حافظ خدا بگم چیکارت نکنه، چی گفتی ملک سلیمان تو شعرات؟ اینا پس برام میگن خودتون گفتید ملک سلیمان، اینجا مال سلیمان بوده، رد کنید بیاد، مال بابامون بوده. طرح پیشنهاد، حالا نکته جالب خدمتتون عرض بکنم، در همین راستا ببینید این 1985 بوده، قبل ترها از اون، خیلی قبلترها، عزیز الله نعیم اولین رئیس تشکیلات مرکزی صهیونیست در ایران نامه می نویسه به رضا خان. بعد از اون کشتار وسیعی که از ایرانیان انجام میدن اینها، ما این رو اثبات خواهیم کرد که این هست. بعد از اون کشتار نامه میزنن، میگن آقا به ما یهودی‌ها اجازه بده بیم اینجا زمین بخریم کشاورزی کنیم. نامش هست تو اینترنت، برید بخونید. نامش هست، مرکز اسناد چاپ کرده. برید بخونید، اصلا مات میمونید. یک سری مزایا خواسته که دولت به ایرانیه نمیده. اینا وقتی این مردم این سرزمین خالی شد، همچه خونه مردم رو کشیدن و چشیدن، اومدن دست کشتن رو کشت و صنعت ها. مثلا جنوب قزوین یک زمین های بسیار عالی حاصلخیز، اومدن دست گذاشتن که اونا رو بگیرن. یا مثلا طرح پیشنهاد اتحاد سیاسی عملی در قبال مرزهای توراتی در از سوی آریل شارون در کنگره حزب لیکود در ماه می 1993 میلادی تبیین میشه. میگه باید اسرائیل را به مرزهای توراتی ببریم. مرزهای توراتی رو براتون عرض کردم، اسرائیل شاهد گفت. 1985 ایران هم بهش اضافه شد، بخش نفت خیز ایران. شما میبینید تو طرحی که این داره میگه باید خوزستان رو جدا کنم. اون کشوری که داره جدا میکنه دقیقا مناطق نفخیز و گازخیز ایران، تیکی از بوشهر رو هم داده. دیدی اون موقع بحث میکردیم از کجا میگفتیم از اینا؟ یعنی شما میبینید طرحی که داره با قالب یک کشور جدا بشه، این کشور کوچولو کوچولو شبیه لقمه هایی که به سادگی قورت داده میشن. هیچگاه یهود نمیتونست و جریان صهیونیسم نمیتونست با عثمانی در بیفته. اول عثمانی رو تیکه تیکه که بعد رفت سراغ تک تک تیکه ها. تمام تیکه ها رو گرفت، تمامشون رو گرفت. حکایتون چوباست، بابای داشت میمرد، داداشا با هم اختلاف داشتن، بچه ها چوب داد. آره وقتی با هم بودن نمیدونست بشکنه. دونه دونه یه کتابی در داستان راستان شهید مطهری نقل میکنه، یک داستانی خیلی قشنگه، میگه که یه شیری بود اومد توی بیشه ای، دید سه تا گاو داره اونجا، نمیتونست به اینا حمله کنه چون سه تا گاو پدر اینا در میآوردن. اول با نقشه اینا رو شوروند، دو تا رو علیه یکی، اون یکی که جدا کرد خوردش، گفت آقا بیشه بر تو کمه، چراگاه به تو نمیرسه، ببین تو قهوه‌ای اون سیاه تو خوشگلتری. از اینا بهش گفت، این خوشش اومد، خوشخوشکانش شد، اینو ولش کردن. بعد بین اون دوتا اختلاف نخ، اون یکی هم خورد برفت سراغ آخریه. این مثالی که شهید مطهری تون، که اون زمانی که شهید مطهری اومد کتاب داستان راستان نوشت مسخرهش میکردن، یه مش آدم نفهم، میگفتن اومده کتاب داستان نوشته. او ذهنش بسیار روشن بود، دید رمان‌های سکسی رو که در ایران منتشر داره میشه، رمان‌های جنسی و داستان‌های مستهجن اومد کشور گرفت، شهید مطهری اومد داستان چی گذاشت؟ راستان. وای داستان میخواد بیا اینا که ازش نتیجه بگیری. اون موقع میگفتن این چی کار داره میکنه، نمیفهمیدن. چرا؟ چون چشاشون دشمن رو نمیدید. بله شاید در حالت عادی شهید مطهری چخ وقتشو نمیذاشت داستان راستان بنویسه، درسته؟ گفت کارهای مثلا واجبترم چه بسا داشته باشم، اهم و مهم میکرد، اما شرایطی پیش اومد که این کارو کرد. خاخام جوزف گود آلیا خاونسر در کنگره یهودیان آمریکا در ماه می 1948 میگه من معتقدم که مردم یهودی باید برای مهاجرت به فلسطین تحت فشار قرار گیرن. این یک برنامه جدید نیست، اسطوره‌ای که اینها رو بگردونه ببره تو اونجا. خوب دقت کنید، این رویه قبلا و در گذشته نزدیک نیز اعمال گردیده بود. باید یهودیان دنیا برای عزیمت و استقرار در فلسطین قانع گردن، برای ببینید چقدر قشنگه، عزیمت و استقرار حکومت، گفتم برخی از این اسطوره‌هاشون برای استقرار نظام خودشون در فلسطین قانع گردن. برای عملی ساختنی تر باید به جای تغییر سیاست جامعه یهودی و آسوده خاطر سازی یهودیان بدون سرزمین، آنها را در سرزمین های محل اقامت آنها تا حد ممکن دچار سختی و مشقت نمود. میگه اگه تو عراق بمبگذاری کنید اینا بترسن که باشن بیان اینور. مثالی که دقیقاً الان داره اتفاق میفته، من نمیدونم استراتژیستای من متوجه هستن یا نه، که قطعا هستن. شما مینه از ابتدای بیداری اسلامی نزدیک 270 هزار یهودی کوچ کردن از اسرائیل، چون دیگه اونجا امن نیست، میترسه بابا، میگه دیوانم اینجا بمونم، میترسه، داره برمیگرده. شما میبینید یک سری دست ترورها انجام شد علیه سفارتخونه های چی؟ اسرائیل. آی توی فلان کشور، تو فلان کشور، تو اون فلان کشور، که چی؟ که ببین بیرون ناامنه، اینجاست که امنیت داری، پاشو برگرد همینجا. شما نرید و بیرون میکشن آدم رو. اگر این مسئله تشدید بشه ها، شما شاهد خونریزی کثیر یهودیان خواهید بود در بیرون از اسرائیل. خودشون خواهند کشت و خودشون هم به خونخواهی علم بلند خواهند کرد. در فرایند این این معاویه، قطعا معاویه در کشته شدن خلیفه سوم چی داشتش؟ نقش داشت. مروان عامل اصلیه، نقش داشت. اما خود معاویه پیرهن و عثمان رو چیکار کرد؟ علم کرد به نشان خونخواهی حکومت حضرت علیرضا زمان. دشمن شناسی نداشتن دیگه، دشمن شناسی نداشتن، خودزنی میکنن. 11 سپتامبر خودزنی نبود؟ اما جالب میبینی در مورد یهود خودزنی هم نبوده، چون از دو روز قبل یهودیان به سر کار نرفتن. یهودیایی که تو ورلد ترید سنتر کار میکردن، برج تجارت جهانی، اون از دو روز قبلش سر کار نرفتن، مرخصی گرفتن، علم غیب دارن دیگه. آنها در سرزمین های محل اقامت آنان تا حد ممکن دچار سختی و مشقت نمود. در فرایند این اب سازمانی چون هاگانا که یهودیان را دچار نگرانی کند میتواند به وجود آید. باید رفاه و راحتی به وجود آمده برای یهودیان کاهش یابد. در مورد اینکه یهودیان خارج از اسرائیل چه باید بکنند نباید از آنها سوال شود. چیزی که باید به با آنها گفته شود این است که آنها مردمی بیمار هستند. یکی از جانفرساترین مراحل طرح مسیح آمدن کی؟ مسیح. پس یکی از اسطوره ها که اینجا ذکر نکردیم، اسطوره ماشیح بن دیوید. اما چرا اسمشو نیاوردیم به عنوان اسطوره؟ به خاطر اینکه ما به این اتفاق ایمان داریم و مسیح ابن داوود، همان مسیح ابن مریم، ظهور خواهد کرد همراه
حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه و آله محمد.
فلذا اون بحث رو تیکه تیکه کردیم، ریس کردیم تو بقیه بحثا که دستتون خواهد اومد. یکی از جانفرسادترین مراحل طرح مسیح عملیاتی نمودن پروژه بازگشت یهودیان به سرزمین‌های مقدس است. ما شاهد عملی شدن این پروژه با حمایت مسیحیان صهیونیست و بازی با کارت‌های همچون نازی‌ها بودیم. موفقیت حاصل از پروژه بازگشت یهودیان به سرزمین‌های مقدس را باید تشکیل دولت اسرائیل تلقی نمود. همانند پیشگویی‌هایی که هرزل در سال 1896 میلادی درباره این که طی 50 سال آینده دولت یهودی تشکیل خواهد شد. تشکیل دولت اسرائیل در چارچوب طرح مسیح پیشرفت بزرگی محسوب می شود. این طرح مسیح چیه که الانش می رسیم؟ طراحان بحث طرح مسیح یهودیان کابالیست بودن. یهودی های سیاست ورز نه ها. یه یهودی های لایک نه. هرزل خودش دین مدار بگید بود یا نبود؟ نبود. لایک بود. سکولار بود. اصلا دین قبول نداشت. اما یک اتحاد بین چیا؟ بین لایک ها و کابالیست ها اینو شگیره. کابالیست ها میگفتن این اتفاق باید بیفته تا مسیح بن دیوید بیاد. کابالیست ها به عنوان طراحان اصلی طرح مسیح تشکیل دولت یهود را به عنوان نشانه بزرگی در جهت تحقق طرح تبلیغ نموده و تشکیل این دولت کوچک را به مثابه آغاز روند آمدن مسیح پذیرا شده بودند. هایریش کالیشر یکی از نظریه پردازان بازگشت یهودیان به اسرائیل اعلام داشته بود که استقرار تعداد زیادی از یهودیان در سرزمین مقدس اشغالی شرط آمدن مسیح است. خب شما اینو میبینید، این طرف جریان میبینید، در بین مسیحی ها هم یک شاخه است به عنوان اوینجلیسم که کاملا با این دسته چی هن؟ همخوانی دارند، کاملا با هم مرتبطن. اینو به شما بگم، اسرائیلیا بخوان برخلاف ایونجلیستای امریکایی عمل بکنن، کمک‌های مالی قطع میشه. جدی بهتون میگم ها. یعنی یهود، ببین جریان کابالایزم، برای اینکه بتونه بره به سرزمین مقدس یک مخالف بزرگی داشت به اسم مسیحیت. برای اینکه بتونه اینو حل بکنه، رفت مسیحیت رو یه شاخه تحریف کرد. ببین برنامه‌ریزی رو خداوکیلی نگاه کن. رفت یک شاخه در مسیحیت به وجود آورد به اسم ایونجلیسم که اونها از دل خود مسیحیت بگن آره بر اومدن مسیح باید اینو برگردن. منتها از دل این یک اختلاف بسیار بزرگ بیرون اومده تو بحث تبیین اختلاف ها و اون اسطوره 20 دولت دومین اونو بحث خواهم کرد. مثلا شما میبینید ما یک اسطوره داریم با عنوان خدمت شما عرض بکنم پاکسازی نژادی. معنیش چیه؟ میگه وقتی وارد سرزمینی شدی تنها نژاد پاک بر مبنای قوم برگزیده، اسطوره قوم برگزیده کیان؟ توی دیگه. پس همه اینا باید چی بشن؟ بگید نابود. یوشع ابن نون از آیات خدمت شما عرض کنم 21 به ببخشید سفر در سفر اعداد باب 21 آیات 1-35 دستور به قتل عام رو میده به حضرت موسی. حضرت موسی به قتل عام کنه. اونه که حالا چون فرصت نیست خیلی طولانی یه بابه، آدرس دادم هر کی میخواد بخونه، چون توی اسطوره خاص خودش بررسی خواهم کرد. در مورد یوشع آیه های 21-25 ببین چی میگه. آنگاه قوم صدا زدند و کرناها را نواختند و چون قوم آواز کرنا را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمین افتاد و قوم یعنی هر کس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را گرفتند و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند. مرداشون رو فقط کشتن؟ نه. اونایی که اسیر شدن آقا شمشیر انداختی ما رو نکش؟ حضرت رسول وقتی فتح مکه کرد چی گفت؟ گفت اونایی که شمشیر و نیزه به دست ندارن انداختن چی هن؟ در امانن، حق نداره. اصلا ما روایت داریم عزیزان، شکرانه، گوش کنید، شکرانه پیروزی در جنگ آزاد نمودن اسیران است. شما به خدا اینو به قیاس بکنید با اون. در زمان جنگ خیبر حضرت رسول دید اسرا رو دارن از بین کشته هاشون عبور میدن. به شدت برخورد کرد حضرت. گفت این باباش این تو جنازه ها میبینه. خورد نکنید روحیه اینا رو. تا این حد. اینجا ببین چی میگه. و هر آنچه در شهر بود از مرد، زن، جوان، پیر، حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردن. به گاو و گوسفند اینا را هم نکردن. شاران وقتی در صبر و شتیلا وارد شد همین کارو کرد، گربه ها رو هم کشت. میگفت حیف این گنجشکا که از دستم در رفتن، نتونستم بزنم. گفتن آقا او بر مبنای اسطوره کتاب مقدس داره عمل میکنه، دو تا اسطوره رو به هم آمیخته، اسطوره کتاب مقدس و اسطوره پاکسازی نژادی. میگه گاو و گوسفند اینام نجسن، همه رو باید قتل عام کرد. سازمان ملل به همین شارون ملعون گفت، بابا به اسرائیل گفت بابا ما که جرئت ندارن در بیفتن باهاش، جرئت ندارن. گفتن لااقل قبلش یه اعلام کن میخوای بری اونجا بکشی، بگو آقا فردا میخوام بیام این روستا که برن اونه که موندن ما بگیم اینا پررو بودن، میخواستن کشته بشن، ها اعلام بکن. گفت باشه، رفت اومد. فیلمش هست، این فیلمش هست. آقای شیخ تادی شکارچی شنبه رو بر همین مبنا ساخت. بلنگو دستی دستش میگیره، رو به سمت روستا، 3 دقیقه وقت دارید روستا رو خالی کنید. ای بر پدرت لعنت، بر خودش هم لعنت که الان معلوم نیست تو کماه مرده چیه. قرآن میگه هر کدوم اینا دوست دارن 1000 سال عمر کنن، چون آخرت نداره طرف، نگرش داشتن به زور که آقا بتونن یه روزی اینا برش گردونن. عجب. هلاک کردن. و یوشه به آن دو مرد که به جاسوسی زمین رفته بودن گفت به خانه زن فاحشه بروید و زن را با هر چه دارد از آنجا بیرون آرید، چنان که برای وی قسم خوردید. پس آن دو جوان جاسوس داخل شده، راهاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هر چه داشت بیرون آوردن، بلکه تمام خیشانش را آورده ایشان را بیرون لشکرگاه اسرائیل جا دادن و شهر را با آن چه در آن بود به آتش سوزاندن. فقط زن فاحشه و فامیلاش نجات داد، همه رو سوزوند. هولوکاست. گرفتی چی شد؟ هولوکاست. اگه میخوای اینا هولوکاست، اگه میخوای الان تو اسطوره هولوکاست اینا خوب مطرح میکنیم، اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود، سوره بروج بر این اومده. آیات اولش رو ببینید، به زنواس یهودی اشاره میکنه، یهودیایی که مسیحی میشدن و مینداخت توی یه دره پر از آتش. میگن ته دره چشمه نفت جاری بود، نفت میجوشید در رو زمین، یا علمم چوب ریخ آتش زد، آتش زد دونه داره، میگه برمیگردی بده، میگفت نه، مینداختش تو آتش. زنده زنده هولوکاست اینا رو سوزوندن همه رو. و شهر رو با آنچه در آن بود آتش سوزاندن، لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آهنی رو به خزانه خانه یهوه گذاردند، پول مولار جمع کردن. حالا این زن فاحشه میدونی کی میشه؟ زبان من لال، قطعا تحریفه. کی؟ همسر حضرت یوشع، که یوشع ابن نون پیامبر بعد از حضرت موسی است. به احتمال زیاد همان فردی است که با حضرت موسی باهاش میره سراغ خضر. میگه جوانی باهاش بود حضرت یوشع. شاید یوشه یوسع یسع الیسع در قرآن باشد، این الیسعی که در یکی از آیات آمده همین یوشه باشه، چون اسمها خیلی تغییر میکنه. خب این فقط در عهد عتیق. حالا این مسیحیایی که اومدن تو زمین اینا دارن بازی میکنن بر مبنای کتاب مقدس، چی با اسطوره اینا دارن کار میکنن؟ خب اینا عهد عتیق رو قبول دارن، اما تو عهد جدید آیا چیزی داریم؟ بله داریم، تو عهد جدید هم داریم. میخوام اینو بحث کنم. در مکاشفات یوحنا 16:16 میبینی اصلا باب و فصل که انتخاب بکنم همه 8:8، 14:14، 16:16 راحت حفظ بشید انشالله. خدمت شما عرض بکنم، و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی هار مجدون میخواندند فراهم آورند. میگه از نشانه های ظهور مسیح این است، بنی اسرائیل را باید در منطقه هار مجدون، آرماگدون، چیکار کنن؟ جمع بکنن. مکاشفات یوحنا گفته، کتاب دینی گفته فلان. حالا یوحنا پیغمبر بوده؟ نه خیر، یوحنا مکاشفه داشته. یه آقایی یه چیزایی دیده، سنده برای او آره، برای من نه. اما وقتی من بخوام با او بحث بکنم آره استفاده میکنم. روش بحث اینه دیگه، مباحثه. این ایونجیلیست ها اومدن گفتن ما در عهد عتیق هم داریم. خوب گوش کنید ببینید چه گفتن. مثلا زکریا 13:8-9 و خداوند میگوید در تمامی زمین دو قسمت منقطع شده. میگه 2/3 مردم کل کره زمین باید چی بشن؟ بگید بمیرن، خواهند مرد، و قسمت سوم در آن باقی خواهند ماند، و ایشان را از میان آتش خواهم گذراند، و ایشان مانند قال گذاشتن نقره و ایشان را مانند قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفا ساختن طلا ایشان را مصفا خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده خواهم گفت که ایشان قوم من هستند و با ایشان خواهند گفت که یهوه خدای و ایشان هم خواهند گفت که یهوه خدای ما میباشد. زکریا 13:89 میگه دو سوم کره زمین میمیرن، اون یک سوم من خدا نجات میدم. ما در موردی که این تحریف یا تحریف نیست بحثی نداریم، در مورد این بحث داریم که از این دارن چیکار میکنن، استفاده میکنن. شما میبینید که استراتژیست بزرگ امریکایی میاد میگه دو سوم مردم دنیا باید نابود بشن. دید بر مبنای اسطوره کتاب مقدس. حالا میشه جالب بهتون بگم، گوشه ذهنتون باشه به درتون بخوره. از آقا امام صادق پرسیدن که در آخر الزمان چی میشه، گفت جنگ هایی در میگیره، یک سوم مردم به مرگ سفید میمیرند و یک سوم دیگر به مرگ سرخ. مرگ سفید رو میگن احتمالاً بیماری، مرگ سرخ رو میگن جنگ هاست. بعد گفت پس ما چی؟ صحابه که داشت میشنید گفت آیا راضی نمیشوید که از یک سوم باقی مانده باشید؟ فلذا ما بینیم آرماگدون در ادبیات اسلامی هیچ جایگاهی ندارد، بلکه ما نبردی داریم به نام قرقیسیا. آرماگدون اصلا نقل نشده. پس اگه جنگی هم در بگیره بین کیه؟ خودشونه. یعنی این کار اتفاق خواهد افتاد. غافلید از قدرت خدا که وقتی بخواد مکر بکنه، وقتی بخواد کلکل بکنه خدا، گفتیم دیگه موسی را کجا بیرون میکشه؟ از بغل دست فرعون، تو خونه خودش. خرج تحصیلشو داده، خورد و خوراکشو داده، فلان صاف همین بلند شد اومد زد پدرشو در آورد. اون همه بچه رو کش، یه بچه زنده مون، همون بچه زد به باباشو در آورد. خدا دیگه. باز در کتاب حزقیال نبی 38:21 خوب گوش کنید، خیلی جالبه. حالسل که یکی از همین گندهای همیناست میگه بر مبنای کتاب حزقیال نبی باید در آخر الزمان جنگ هسته‌ای شکل بگیره، فلذا هیچ احد الناسی حق نداره پروتکل های مبنی بر از بین بردن سلاح‌های اتمی رو امضا کنه. دنیا با دو سومش باید با بمب اتم بمیرن. کجا گفته؟ حضرت حزقیال گفته. بگو ببینیم. و با وبا و خون بر او عقوبت خواهیم رساند. پس مرگ سفید رو دیدی وبا، مثلا چه بس او باشه، این ور نگاه کن، بارانهای سیلاسا و تگرگ سخت، آتش و گوگرد، تکانهای سختی در زمین پدید خواهند آورد، کوهی سرنگون خواهد شد و صخره‌ها خواهند افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهند گشت، رو یا رو و در برابر هر گونه وحشت. میگه این یعنی جنگ اتمی. استنباط من این جنگ اتمیه، چون جنگ اتمی سلاح‌های اتمی نباید از بین برن. همینی که من میگم. حالا خوبه بدونید اینا 70 میلیون نفر جمعیت دارن تو آمریکا. ایونجلیستا 25 تا 30 میلیون نفر رأی دارن. بسیار رأیشون تاثیرگذاره، چون تو انتخابات شرکت میکنن. مسئله شرکت تو انتخابات رو هم شرعی میدونن. میگن چون دینمون گفته ما باید بیایم انتخابات شرکت کنیم. این طرف ماجرا من شیعه هنوز بحث باید بشه که آقا شرعی تو انتخابات هم شرکت کردن یا نه. بابا ببین چی کار داره میکنه. بر مبنای تفکر شیطانی، بر مبنای عقیده شیطانی اینجوری داره جون میده. اصلا حضرت امیر میگفت آزم 10 تا از شما رو بدم یه دونه اون یارای معاویه رو بگیرم. خیلی دردآوره ها. یعنی اون شیعه هایی که حرفو شنیدن بعد بگن خاک بر سر ما، بره بمیره یارو طرف، بره بمیره که یک دهم یارای معاویه هم نیست، که ایشان در باطل خود متحد و شما بر حق خیش متفرقید. تفرقه، اختلاف، چپ راست، بالا پایین، سیاه سفید قرمز، همین صبح تو شب اون همین شد. یکی هم که میخواد بیاد وحدت به وجود بیاره میزننش. چهره هایی رو که شما وحدتی سری میزنن. خود صهیونیسم جهانی هدف قرار میده اینا رو. الان تو پاکستان مداح میاد، هر چه دهنش در میاد به مقدسات اهل سنت میگه، هیچ کاری ندارن باش، روحانی میره بالا منبر در مورد وحدت صحبت میکنه، فردا ترور شده. اون میخواد میگه فوش بده، من همینو میخوام. میاد جلسات میشینه، صدا هم ضبط میکنه که بره پخش بکنه. نشد آقا. حالا بیا بفهمون که بابا نکنید بر خون اینا شریکید، بفهمون. حالا اگه فهمید نمیفهمه. چرا؟ چون مذهبی ذهنشو بسته، دینی بسته. حالا نکته جالب در مورد آرماگدون اینه که این آرماگدون فقط یه بار، اونم فقط در عهد قدیم زکریا 12:11 استفاده شده. در بقیه جاها اینا کلمه رو تغییر دادن، یا حرفون الکلمه عن مواضعه، تغییر میدن کلمه رو. چی بوده؟ اورمجدو. اور یعنی چی؟ شهر، شهر حاصلخیز. یا هورمجدو، تپه حاصلخیز. این اومد صاف آرماگدون بیرون کشید. جری فالول از بانیان این مکتب میگه که هر کس واقعا به کتاب مقدس ایمان داشته باشد، مسیحیت و کشور نوظهور اسرائیل را به گونه جدا ناپذیر و مرتبط با یکدیگر میبیند. تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948 از دید هر مسیحی که به کتاب مقدس ایمان دارد، تحقق یافتن پیشگویی های دو عهد قدیم و جدید است. میگه هر کی بخواد جلو اسرائیل بیسته، موجب منحل شدن اسرائیل بشه، جلو ظهور رو گرفته. اسطوره کتاب مقدس ببینید چقدر اثر گذاره. فلزا ببینید با زدن کتاب مقدس چه چیزهایی از اینا میریزه. طرف نمیفهمه داره چی کار میکنه. بیا قرآنتو رو کن، بحثم بکن با اینا سر کتابشون. نمیذاردت، فعلا تو رو درگیر قرآن خودت کرده. او اسلحه رو به دست گرفته، جریان در دست اوه. چی کار میکنه؟ اون داره هی شبهه مطرح میکنه، تو باید چیکار بکنی؟ جواب بدی. ما اینو فهمیدیم، گفتیم تنها راهش میدونید چیه؟ زمانی که داریم شبهات قرآنی رو جواب میدیم، حمله هم بکنیم. این استراتژی بنده بود. من مدلم اینه، تهدید رو پاسخ نمیدم، تهدید رو به فرصت تبدیل میکنم. یعنی میگردم فکر میکنم سر این مسئله که چطور میشه یه تهدید رو چیکار کرد؟ به فرصت تبدیل کرد. دیدم آقا داره میگه پیغمبر رو اینجوری فلان و بهمان. گفتیم آقا شرمنده، این عهد عتیقت، این حضرت داوود، این حضرت سلیمان، که ما قائل بر این هستیم که اینطور نیست، قرآن آیاشو خوندیم. گفتیم پس دیدی تحریف شدی، مرد خجالت بکش. هیچ جوان امروز، جوان یهودی و مسیحی نمیتونه باور کنه مزخرفات رو، که حضرت داوود نعوذ بالله زنای محسنه کرده باشه، حضرت سلیمان زنازاده باشه. چی میتونه اینو باور بکنه؟ خب این چه پیغمبریه؟ اصلا پیغمبر میتونه دست منو بگیره؟ به خدا اصلا باید به حرف این پیغمبر گوش بدی شما؟ معلومه که نه. اصلا پادشاه، به حرف این پادشاه باید گوش بدی؟ اصلا و ابدا. چرا؟ از کجا معلومه نامه ای که به تو داده اینو نامه نباشه که به اون بدبخت اوریا داد؟ که برو بکشنش. ها؟ از کجا معلومه حکمی که داره به من میده اینجوری؟ باید معصوم باشه. شبهه رو جواب میده، یه حمله آنچنانی میکنه که درگیر خودشون بشن. زمانی که درگیر خودشون شید، شما حملات رو زیاد کنی که دقیقا جریان چی بشه؟ عکس بشه. این سیستم رو تو بازی والیبال شما دیدید. والیبال وقتی شما داری سرویس رو میزنی، یعنی کی توپ رو میخوابونه؟ اون دیگه سرویس رو میزنی میگیره، جمع چی میخوابونه تو زمین که نگو. هنر اینه که توی اینجور سرویس رو بزنی امتیاز هم بگیری، یا اون سرویس رو انقدر قشنگ بزنی که بخوابه، یا همین که انقدر دفاع روی تورت قوی باشه که وقتی جواب داد برگشت تو، ازش یه حمله بسازی. ما این نوع حمله رو خوشم. در واقع که نگاه میکنی میبینی انگار شما رو دو امتیاز جلو انداخته، دو امتیاز شما رو جلو انداخته. طرحشون هم اینه، یهودیان از سراسر جهان باید کتاب مقدس هم گفته ردخورم نداره، هیچ کس هم جلوش نباید وایسته، هر کی وایسته کافره، در مقابل کتاب مقدس حذفت هم میکنن. مثلا اسحاق رابین چی شد؟ بحث صلح بین فلسطین ها و اسرائیل رو مطرح کرد. خود اسرائیلی‌ها اینو دوست داشتن. کدوم یکیشون؟ لایکاشون. چی میگفتن؟ میگفتن خب با ما امنیت اون حفظ بشه. ارتودکساشون که میگفتن باید جمع بشن و نباید در مقابل اینا، و ایونجلیستا با هم به اجماع رسیدن. ایونجلیستا کار کردن، طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن. ایگال امیر اومد ترور رو انجام داد. نکته جالبش اینه که خود اسحاق رابین به صورت مشکوک در بیمارستان مرد. یعنی بعدها هم حرف بر این بود که اسحاق رابین چی شده، بهش نرسیدن. دست ایونجلیستا تو کار بود. یعنی حمایت‌های مالی، حمایت‌های تسلیحاتی، همه جوره که امروز تو اسرائیل شما دارید می‌بینید توسط اوینجلیست‌هاست. میگن باید اسرائیل رو قوی نگه داریم که در مقابل کشورهای مسلمان چی بشه؟ یک توازن قدرت به وجود بیاد. بعد این هی خون مسلمان‌ها رو بریزه، این ظلم هی باید صورت بگیره 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 تا جنگ آتیشش برافروخته بشه، بعد اینا بزنن همدیگه تیکه پاره کنن تا مسیح بیاد. یهودیان، یک یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره از رودخانه نیل تا فرات به وجود آید و یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت نمایند اهل نجات خواهند بود. دو، یهودیان باید دو مسجد یهودیان باید مسجد الاقصی را تخریب نموده و به جای این معبد بزرگ یا هیکل را بنا نمایند. سه، روزی که یهودیان مسجد را منهدم می‌کنند، جنگ نهایی مقدس آرماگدون به رهبری غرب آغاز می‌شود و در تمام جهان نابود خواهد شد. چهار، روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمام مسیحیان به دنبال عملی نمودن خواسته های مسیح هستند. در این جنگ مقدس تمام مسیحیانی که به دنبال عملی نمودن خواسته های مسیح هستند، در این جنگ مقدس شرکت می‌کنند. آنها مسیح را خواهند دید و توسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می‌شوند و از آنجا همراه مسیح نظاره‌گر نابودی جهان خواهند بود. جوک شبیه سفینه میدونم میبرشون بالا، از بالا نگاه میکن کره زمین نابود بشه. پنج، در جنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح ما تو ارباب حلقه ها سردسته اون اگه دقت میکردی چشش کور بود، دجال بود، تک چش بود. در جنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح ظهور خواهد کرد و او را شکست می‌دهد و حکومت جهانی خود را بر بیت المقدس برپا خواهد داشت و معبدی خواهد ساخت به جای مسجد الاقصا و مسیحیان و یهودیان قبل از جنگ او را اطاعت خواهد نمود و محل حکومت جهانی خود خواهد. شش، دولت صهیونیست، دولت اسرائیل با کمک غرب مسجد دولت صهیونیستی مسجد الاقصا را نابود خواهد کرد و معبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد و این رسالت مقدس بر عهده آنان است. هفت، این حادثه پس از سال 2000 میلادی حتما اتفاق خواهد افتاد. بعد از سال 2000 میگه شروع شده، بعد این کار انجام میده. قبل از جنگ آرماگدون رعب و وحشت بر دنیا چیره خواهد گشت. اینا هم بحثایی که مش دیوانه خلوچل بر دنیا دارن می‌نویسن. خدا وکیل همینا رو به مرغ پخته بگی خندش میگیره. یعنی اگه 1000 اینا رو ما قبول داشته بودیم الان چیکارمون کردن؟ آبروی صدن بلد نیستیم کار کنیم. به جای فوش دادن بیا اینا رو از زیر سوال. چجوری باید قبها رو شکست؟ آقای مازیار بیژنی رو تو جلسه که رابرت فوریسون اومده بودی آورده بودیمش تو جلسه فرهنگسرای یوسف آباد، اونجا قبلش ایشون اومد صحبت کرد برای اینکه همین مبحث رو برای شما جا بندازه. قبه یک مسائلی رو میخواید بشکنید، خطوط قرمزی رو میخواید بشکنید، دشمن چجوری خط قرمز شما رو شکست؟ با طنز. یک رمان طنز مزخرف نوشت به اسم آیات شیطان. بعد از اون کاریکاتور کشید. کاریکاتور یعنی طنز. کاریکاتور کشید واسه کی؟ پیامبر. این طرف جریان کاریکاتور کشیدیم برای هولوکاست. برید سایت هولوکارتونز رو ببینید که آیه بیژنشون زحمت کشیدن. جالبه ببینید سایت هولوکارتونز زده میشه به فاصله چندین ساعت، اینجوری بگیم بهتره، هارتس مقاله میزنه جمهوری اسلامی ایران هولوکاست سایت زده فلان. جمهوری اسلامی ایران کار دو تا کاریکاتوریست بوده. 80,000 بازدید در همون ابتدا. خب این شگفت، یعنی راهو باید یاد بگیری. راهکار اینه. اینا با طنز مسیح رو شکستن. حضرت مسیح رو نشون میدادن با لباس زیر تو خیابون داره میرقصه میدو فلان. با طنز تو تبلیغاتشون خدا رو شکستند. خدا روی تبلیغ سوسه نمیدونم چیه، مثلا خدا رو بالا رو عرش نشسته نعوذ بالله داره با ریشای بلند و فلان داره ساندویچ میخوره، سس خردل چیه داره میپاشه از اون بغل ساندویچ در میره شاب سنگاس که میاد رو زمین. با طنز شکستند قبها رو اینا، با طنز شکستند. خب اینا کیا بودن؟ اونا که رسانه دستشون بود. رسانه دست کی بود؟ دست همینا، دست همین جهودا، دست همین صهیونیستا، اعم از چه نوع مسیحیش چه یهودیش و اخیرا مسلمونش هم داره به وجود میاد. ما صهیونیسم اسلامی هم داریم. اولیور کرامول یا کرامول، خدمت شما عرض بکنم، این اون دیکتاتور معروف پیوریتن ها در انگلستانه. اینا میدونید دیگه ظاهرا مسیحی بودن اما میگفتن که چی؟
یک یهودی به لحاظ نژادی، به لحاظ نژادی ما سگ یهودیان هم نیستیم. خیلی عجیبه ها، یه نفر اینجوری بپذیره، ما سگ اینا هم نیستیم. همینجوری میگفتن اینا وقتی رفتن توی انگلیس انقلاب کردن، با اینکه مسیحی بودن، گفتیم چیو برداشتن کردن کتاب مقدس؟ چیو کردن قانون اساسی؟ تورات. یعنی مسیحی باید چیو بکنه کتاب قانون اساسی؟ انجیلو دیگه، یکی از اناجیل چهارگانه، مثلا انجیل متا رو، انجیل متیوس رو بیاد بکنه کتاب قانون اساسیش. همین ها بودن که کوچ کردن بعدا رفتن آمریکا، همین ها بودن. همین آقای اولیور کرامول میگه که حضور یهودیان در فلسطین زمینه رو برای آمدن دوباره مسیح آماده خواهد ساخت. یعنی ببین از کی اینا میگفتن یهودی باید برن فلسطین؟ چند صد سال قبل از اینجا. جان لاک که میشناسیدش؟ بله الحمدلله، پدر لیبرالیسم هستن ایشون، درسته؟ بعضی ها نمیفهمن جوامع مخفی و سر، چون یهود رو نشناخته، دشمن شناسی رو نشناخته، گیر اینا میشه. ببینید آقای جان لاک چی میفرماد. جان لاک در کتاب تعلیقات بر رساله پولس قدیس میگه پروردگار قادر است که همه یهودیان را در کشوری واحد جمع کند و آنان را در میهن خود، در میهن خود، در رفاه و شکوفایی قرار دهد. آقای جان لاک اینو گفته. اسحاق نیوتن که مستحضر هستید، شرف و حضور دارن خدمت شما. در کتاب ملاحظاتی درباره پیشگویی‌های دانیال و مکاشفات یوحنای قدیس میگه که یهودیان به وطنشان باز خواهند گشت. نمیدانم چگونه این کار را انجام خواهد شد. باید بگذاریم زمان این امر را تفسیر کند. اما باید بازگردند. نیوتن. ژان ژاک روسو از رهبران فراماسونری انقلاب کبیر فرانسه. ایشون هم نظریه داره در مورد اسرائیل. خیلی جالبه. ما انگیزه های درون در کتاب امیل 1762 میلادی. ما انگیزه های درونی یهود را هرگز نخواهیم شناخت مگر اینکه ایشان صاحب کشوری آزاد باشند و خود مدرس و دانشگاه هایشان را اداره کنند. آقای کانت رو که میشناسید انشالله. من ایشون هم میفرماید یهودیان را فلسطینی هایی میدانم که در میان آلمان ها زندگی میکنند. یعنی اینا باید برگردن کجا؟ فلسطین. پس اینها شما میبینید توی خط فلسفی ورود پیدا میکنند، توی خط فیزیکدان طرف، ریاضیدان اومده بر توی این زمینه نظریه داده، از تمام جهات اینا رو زدن. آقا این اسطوره کتاب مقدس چه گرفت؟ میگه بر مبنای مکاشفات یوحنا، بر مبنای مکاشفات دانیال، بر مبنای کتاب فلان. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا یک اسطوره رو طراحی کردن با تحریف، یک طرف جریان و بخش دیگری چی بود؟ تعبیر و برداشت شخصی. میگن آقا باید ما برویم به اسرائیل تا مسیح ظهور کند، اگر نرویم ظهور نمی کند، هیچ گونه صلحی نباید شکل بگیره، در اونجا باید جنگ شکل بگیره، این اتفاق هم باید بیفته. منتها خوب که دقت میکردید اینجا بین یهودیا و مسیحیا یه اختلاف پیش میاد، چون مسیحیا میگن 3/4 یهودیا تو اون جنگ آخر آرماگدون باید کشته بشن. این یهودی هم که دیوانه نیست که بشه بره به قربانگاه، حالا میخواد چیکار بکنه؟ ماسمالیش کنه. از دهه 90 میلادی به بعد یهودیان دارن این بحث رو تغییر میدن توی اوینجلیسم که حتما باید کشته بشن. کار به جای میرسه، پت رابرتسون نامه مینویسه به اون مناخیم بگین ملعون اسرائیلی، میگه چه کاریه قبل از این که مسیح ظهور کنه بیاد مسیحیشید. میدونی چی میگن؟ میگن 3/4 کشته خواهند شد، اون 1/4 بقیه هم یا مسیحی میشن بعد از ظهور مسیح، یا بقیهشون خود مسیح میکشه. یعنی کلا یهودیا رو میکشه. یه بار مسیح اومده نپذیرفتشون، این دفعه بیاد باید بپذیرنش. دفعه قبل مسیح اومد قبول نکردن دیگه، خواستن به صلیب بکشنش، این دفعه بپذیرن. باید این اتفاق بیفته. به مناخیم بگین گفت بیاد از قبلش ایمان بیارید، نظرت چیه؟ مناخیم بگینم برگشت گفتش که من به شما قول میدم، جالبه بدونید این مزخرفاتی که بین این دو نفر رد و بدل شده مکتوب شده، سند شده، به امضا رسیده بین دو نفر، که من به قول، من مناخیم بگیم قول میدهم اگر مسیح ابن مریم، اونا میگن مسیح ابن یوسف، با همین که میگن مسیح پسر یوسف توهین دارن میکنن حضرت مریم، اگر اون مسیحی که شما میگید اومد، ما قول میدیم هم اون مسیحی بشیم. چون از نگاه یهودیا اون مسیح چی بوده؟ شیاد بوده، اومده به صلیب هم کشیدنش، کشتنش هم خوب کاری هم کرده، مادرش هم حضرت مریم یک قدیسه نبوده، نعوذ بالله لقب فحشا بهش میدن، میگن با یک فردی به اسم یوسف ارتباط داشته، مسیح ابن یوسف. اینو میگن. این اختلاف از این بزرگتر، شاخصه از این بیشتر برای زدن اینا؟ یعنی به سادگی میشه ایونجلیستای آمریکا رو چنان بندازی به جون اسرائیل و یهودی‌ها رو چنان بندازی به جون ایونجلیستا؟ بشین بغل نگاه کنی فقط. ما به هیچ نهاد دولتی و حکومتی هم وابسته نیستیم. به عنوان یک پژوهشگر آزاد دارم این ایده رو میدم، چون این مباحث اگر دولتی باشه ممکنه پس برای مشکل چیزی به وجود بیاد. اینه عزیزان، زدن این اسطوره ها یعنی موشک اتم به اینا زدن. آی احمدی نژاد زمانی که هولوکاست زیر سوال برد، دیدی چه داد و بیدادی رو انداختن، چه قشقرق جهانی به راه انداختن؟ خب موشک بهشون زده بود. انتظار داره داد و بیداد نکنه؟ الان یکی به ما موشک بزنه داد و بیداد نمی‌کنیم؟ یکی ابو عبدالله ما رو زیر سوال برد داد و بیداد نمی‌کنیم؟ ها می‌کنیم دیگه. او اسطوره‌شه، مقدسه واسش هولوکاست. چون دلیل این که اینو مثلا کوتاه توضیح بدم، دلیل این که اصلا ما باید تو اسرائیل باشیم اینه، چون اگه بیرون باشیم ما رو تو آتش زنده میسوزونن. ما باید بر خودمون وطن داشته باشیم. وقتی شما بیا اثبات کنی که این خالی بندی بوده، پس دلیل موجودیت و رفتن به اسرائیل هم چی میشه؟ زیر سوال میره. یعنی بر باد فناست همه چیشون. چقدر راحت میشه یک سیستمی رو با حرف بیاری پایین، با ایده و نظر بیاری پایین. پس شدنیست، کار بکنیم. 20 اسطوره گفتیم، نه اینکه هر جلسه بخوام تک تکش رو بررسی کنیم، اونایی که نزدیک به همه 3 تا 4 تا تو جلسات بود. اما اسطوره کتاب مقدس مهم بود، چون خیلی مبنایی بود، خیلی از مسائل دیگه شون رو هم دیدید از توی کتاب مقدس گرفته بودن. خب سرتون رو درد آوردیم، ما قرار شد دیگه جلسات 3 ساعته و اونجوری نکنیم دیگه، برخلاف گذشته جلسات نرمال باشه. الانم لابد 3 ساعت شد، ما خبر نداریم. خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم که موفق باشید، سال بسیار بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. امیدوارم که این سفره هفت سین زندگیتون پر از سینای خوب باشه، مثل سرافرازی، سربزیری، سود، نمیدونم، از همین سلامت بشینید خودتون سین هرچی دوست دارید بذارید. و انشالله که لحظه سال تحویل به عنوان بزرگترین خواستمون ظهور آقا امام زمان رو در نظر بگیریم. چقدر خوب اون لحظات ما دعای عهد بخونیم و حول حالنا صورت نخواهد گرفت الا با ظهور امام زمان. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال به ظهور الحجه. صلواتی نبفرم.